310-855-7171.
برای پیش خرید زمین و خدمات مربوط به آن در ایدن مموریال پارک با آقای شان صداقتی مشاور فارسی زبان آگاه و صدیق در ایدن مموریال پارک تماس بگیرید. 818-326-4040 818-326-4040.
شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و به پرسش هایتان درباره موضوع های روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 9 تا 11 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 4 تا 6 شب ها از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین بهترینی که تا یه هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده در روزهای شنبه و یک شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 پخش دیگر خواهد داشت. با شنونده گرامی اول گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
حالتون خوبه؟
من خوبه. خوب عزیز،
تشکر میکنم از برنامه خیلی خوبتون. من آخری هیجان زدم، اصلا فکر نمیکردم که تلفنم بفرسه. فقط خیلی ازتون تشکر میکنم. از من خودم از وقتی که باهاتون آشنا شدم زندگی من عوض شده.
لطف داری عزیز.
بعد اینکه من صحبتم کوتاه میکنم چون هم من میخواستم صحبت کنم باهاتون هم مامانم، اون تو ایشون صحبت های منو الان نمیشنوه. من آقای دکتر یه حالت دوگانه به مامانم دارم، یعنی احساس میکنم همیشه، یعنی در این حالی که دوستش دارم همیشه ازش متنفرم. بعد همیشه این حالت دوگانگی مثل یه حالت شاید بوردرلاین که نیستم، ولی همیشه این حالت صفر و یکی رو دارم. همیشه مثلا تو روابط هم وقتی مثلا به یکی خیلی نزدیک میشم و دیگه دفعه ازش فاصله میگیرم، یا اینکه همیشه احساس گناه از وجدان دارم. همیشه هر موقع که با مامانم حالا بحثم میشه یا دعوایی میکنم یا هر چیزی که هست، حتی اگر تقصیر باشه احساس میکنم تقصیر منه، یه عذاب وجدان خیلی بدی. کلا همیشه احساس گناه از وجدان.
نه آخه صبر کنید. نه صبر کنید. حالا شما چند سالتونه؟
من 25 سالمه.
چی خوندی؟ چه میکنی؟
من لیسانسمو به اجبار مدیریت صنعتی خوندم، اون تا قصدم اینه که برای ارشد میخوام روانشناسی بخونم، اون تا خب دیگه حالا به اجبار مجبور شدم لیسانسمو مدیریت صنعتی.
به من بگی چند تا خواهر برادر داری و شما چندمی هستی؟
ما دو تا خواهریم، خواهرم 5 سال از من کوچیک‌تره، 20 سالشه.
به من بگید که شما وقتی کوچک بودید، اگر یادتون میاد، از اینکه دختر بودید خوشحال بودید یا اینکه فکر میکردید شاید دوربری ها یا خودتون میخواستید پسر باشید؟
والا من تو بچگی نبایی تو دوره بلوغ همیشه دلم میخواست که پسر بودم، نه اینکه از جنسیت. هم دادم همیشه گفتم که کاش که اگر داخل، میگفتم از جنسیت هم ناراضی نیستم، فقط دلم میخواست که داخل ایران مرد بودم.
نه متوجه. به من بگید وقتی که خواهر آمد، اگر یادتونه، فکر میکنین چگونه با او برخورد کردید و چه حال و احساسی داشتی؟
مامانم که همیشه داره میگید فقط بچه یه حسودی نبودی، ولی خودم دادم اولین باری که خواهرم در واقع دندون در آورد و شکلات های منو خورد، خیلی اصلا نمیتونستم، یه چیز غیر قابل تحملی برام بود، نمیتونستم تحملش کنم، خیلی گریه کردم، خیلی خودم به زمین و زمون کوبیدم. بعد دیگه مامانم خیلی باهم دعوا کرد، دیگه ساکت شدم ناچارن، ولی نمیتونستم بپذیرم که یکی داره وارد حریمم میشه.
به من بگید که وقتی که یک کمی کوچک بود، مثلا 5-6-7 ساله بودید، بیشتر به مادر نزدیک بودید یا پدر؟
بابا، از بچگی بابامو خیلی دوست داشتم.
اوکی.
ببینید، مامانم خیلی دعوام میکرد.
ببینید، شما دو سه تا مسئله داشتید. یکی این که با ماجرای دختر بودنتون که متاسفانه یه واقعیتی است در جوامعی که این همه تفاوت و تبعیض قائلن و حرفای زده میشه، راضی نبودید. دوم، همینقدر هم که اومدید خودتون رو پیدا کنید، خواهر سر کلش پیدا شد. از جانب دیگه مادر اگر کمی تنبیه کننده و آزار دهنده بوده، خب به این وضعیت یه مقدار اضافه میکنه، برای که بچه از شکم مادر میاد بیرون. بنابراین پسر و دختر همیشه فرضش بر اینه که من اگر پسر یا دخترم یا اگر خواهر و برادری آمد، این به خاطر مادرم، هیچ ارتباط اون رو به پدر نمیده. بنابراین شما همه اینا نشون میده که یه زمینه‌ای برای آنچه که در همه هست، فقط مال شما یه مقدار شدیدتر و ازش آگاه شدید، یعنی اون مهر و کین یا عشق و تنفر یا love hate relationship به وجود بیاد، مثلا دلیل استراب عصبی و نوراتی کمونه. اما بیاد بریم سراغ استدلالی که کردید. شما با مادر اشکال و اختلافی پیدا میکنید، خود شما گفتید بعدن مثلا من احساس گناه میکنم. من قراره نسب، من قراره با یه ملاکی بسنجم ببینم تقصیر منه تقصیر دیگری است، و اگر رفتار من درست نبوده، گفتار من درست نبوده، اون موقع است که باید احساس بدی کنم به خاطر اینکه کار بدی کردم. ولی من نمیتونم فقط به صرف داشتن اشکال و اختلاف احساس گناه و تقصیر بکنم. اگر یک کسی فرض کنید از شما پولی گرفت، اگر یک کسی ماشین شما رو دزدید، اگر یک کسی شما ایستاید اومد زد به شما، که شما نمیتونید بعدن خودتون رو مقصر و گناهکار بدونید. حالا به من بگید در ارتباطتون با مادر آیا واقعا شما کار بد غلطی میکنید که احساس گناه میکنید، یا اینکه نه همینقدر که کمی هم مسئول و مقصر باشید بیشتر تقصیر و گناه رو متوجه خودتون میکنید؟
نه، معمولا شروع کننده مامانمه که به این گیر میده، بعد عصبی که میشم شروع کنم داد زدن. اونم کم نمیاره، یعنی اونم همیشه میخواد همیشه حرف آخر خودش بزنه. بعد خیلی که داد و بیداد بالا میگیره، یا حالا یه حرف میزنم که شاید درست هم باشه، ولی حتی اگه یه ذره هم مقصر باشم احساس میکنم تقصیر منه، چون همیشه یادم میاد مامان همیشه میگفتش که تو اذیتم میکنی. یعنی یه دعوای شروع میشد، اون موضوع رو همیشه کش میداد، بعد همیشه من تو اذیت هم میکنی، تو آخر من میکشی، من آخر از دست تو میمیرم، آخر تو من دق میدی، همیشه گناهبارم میکرد.
بله، خب اونا ایشون این حرفا رو میزده و متاسفانه بچه، تقصیر شما هم نیست، همین فکر رو در مورد این که تو هم بمیری بد نیست رو داره. و به همجاست که شما درگیر یه نوع بسیار سخت و سنگین عزیز استراب عصبی یا نوراتی کنگزایتی هست.
کس که از خونه میره بیرون، فکر کنم دیروز هم امروز صبح من داشتم گوش میکنم برنامه تو، یه خانم یا دیروز بود اینو گفتن، یا مامانم یا بابام یا خواهرم که از خونه میره بیرون، همیشه این ترس رو دارم که نکنه بمیره، یعنی اگر از خونه رفت بیرون دیگه برنگرده.
نه معلوم عزیز، یعنی ببینید شما اگر سی دی یا دی وی دی ترس و استراب وحشت رو منو بشنوید، اونجا خواهید دیدی که از انواع چهارگانه‌ای که موجب استرابی میشه، عمیق و سنگین در انسان، استراب عصبی است که من باید جلوی خشم و تنفرم رو در ارتباط با عزیزانم بگیرم و الان میتونم مسئله ساز باشم. و بعد به همین جهتی که در کودکی چون مغز من شرطی شده که به خاطر خشم و عصبانیت از اونا از یه طرف، و بعدم به هر حال به دلیل خواهرم برادرم پدرم مادرم بودن، محبتی که یا نوع ارتباطی که با اونا دارم، این دوگانگی من رو به اینجا میرسونه که هر موضوع آسیب اونا یا مرگ اونا میشه مسئله و مشکلی که به خاطر من بوده، از ناحیه من بوده. بنابراین منی که یه روزی فرض کنین آرزو می کردم مادرم پدرم خواهرم و برادرم بمیره، حالا اگر اونا در معرض این خطر قرار بگیرن، من واقعا به هم می رسم. باز به همین جهت است که وقتی اونا میرن بیرون، چون اون نمی بینمشون و اون خطر وجود داره، در من اون حال برانگیخته میشه و نگران رفتنشون هستم. و من بارها و بارها، شاید صدها بار رو خط رادیو تلویزیون عرض کردم، روزی که ما بچه هامون میرن بیرون یا عزیزانمون میرن بیرون، نگرانه اینکه اتفاقی براشون بیفته، این اصلا نشانه محبت و عشق ما نیست، این نشان دهنده خشم و تنفر پنهان ماست نسبت به هر کسی که اینقدر به ما نزدیکه، و این همون چیزی است که غالب اوقات در پدر و مادر به دلیل رنجی که از دست بچه ها میکشن یا آسیبی که میبینن یا از جانب بچه ها به خاطر تنبیهی که از جانب پدر و مادر متوجه اونا میشه درشون رشد میده، و بنابراین در همه ما درصدی، ای بسا یکی دو درصدی مهر و کین یا خشم و تنفر هست. به همجه از که فرض کنین به دوستمونم میگیم این کارو نکن، این کارو نکن، این کارو نکن، بعد حرفای زشت بدی رو بهش میزنیم و رابطه رو تموم میکنیم. یعنی ما به راحتی حاضر هستیم از سر مهر و دوستی و یا مقدار کنار اومدن بر بیایم، ولی اگر یک کسی از اون حد گذشت، با همون استراتی کارد به استخونم رسید و جون به لبم رسید و دیگه تعامل نکردم و گفتم بسته و یا به زبان انگلیسی میگن enough is enough، یعنی دیگه کافیه، من اون کار کردم. بنابراین در شما اون عزیز، یعنی مشکل و باید حلش کنید. حالا علتش هم این است که شما بعدا این رو به بقیه تسری میدی تو منتقل میکنید. این روزی هم که شما ازدواج کردین نسبت به همسرتون داری، روزی که این کار داشتید نسبت به بچه هاتون داری، هر کسی که شما بهش نزدیک بشید مثل اتومبیلی که برام از میشه
میشم به یه نفر، بعد به من فکر که حالا خیلی صمیمی شدم باهاش و خیلی بهش نزدیک شدم، احساس میکنم باید ازش فاصله بگیرم، باید ازش دور بشم.
خب بله.
اگر یه چیزی ازش ببینم دیگه تمام میشه برام.
خب
یعنی تو همیشه نه تا یه مدتی ازش دورم، بعد دوباره میام سمتش.
نه ببینید، مثل این میمونه که در بچه کوچیک چه اتفاق میفته. بچه کوچیک مثلا 6 ماهه 8 ماهه وقتی که از مادرش شیر میخوره، برخی از اوقات اصلا به دلایلی که هیچ علیه مادرم نیست ممکنه سینه مادر رو گاز بگیره، و خب معلومه درد وحشتناک داره و واکنش مادر مسئله است. یه همچین موجودی اگر این کار چند بار حتی تکرار بشه، میتونه از این که نزدیک بشه همیشه وحشت داشته باشه. ترس از صمیمیت، ترس از نزدیکی از اینجا میاد. حتی بسیاری از اوقات ما همینقدر که به کسی نزدیک شدیم و بهش علاقمند شدیم، بلافاصله اون رابطه رو خراب میکنیم، برای که میدونیم گرفته. Right. برای که مثل ایمونه که شما بدونید هر وقت یه ماشین اومد تو این خیابون میاد میخوره به شما.
در همچه طرز ترک شدن و ترک شدن و خمیشه دارم.
خب رای بخی اونا همش به خاطر اشتباهاتی بوده که پدر و مادر در کار تربیت شما کردن. یعنی ببینید
ببینید که نمیتونم مامانم رو
بخصوص ببخشم
به خاطر این حالا آسیبایی.
خب نبخشید، حالا دلیل نداره ببخشید، شما میتونی مشکل خودتون رو ببینید عزیز. یکی زده پای من شکسته، دو تا قسمت داره، یکی من برم پای شکستم و درست کنم، یکی که اون آدمی رو که زده پای من شکسته ببخشم. شما موضوع اصلیتون شکستگی پاتونتون، جا زمانی که پای شکسته رو دارید شما دست از سر اون آدم بر نمیدارید. بنابراین شما به جای اینکه دنبال این باشید که من بیام اون حال و احساس و نظر عقیده‌ای که راجع به مادرم دارم تغییر بدم، این کار نکنید. شما برید خودتون رو از سلامتی خودتون رو پیدا کنید و متوجه بشید
چطوری با این کار کنم. مثلا من این حالت دوگانگی رو تو خودم از بین ببرم.
آخه عزیز نه، شما یه ذره بدون یه ذره زمینه من یک دپرشن هم دارید. صبر کنید،
خواستم اون حالتتون بفرسم.
نه اونم دارید
واقعا؟ من زمینه رو دارم یا ندارم؟
نه دارید. دارید. یعنی ببینید عزیز، شما یه جوری مثل اینکه فقط دنبال یه لغتی توی کتاب، برای بقیه کتاب براتون مطرح نیست، این دنبال اون میگرد. شما زمینه من اینه دیپرشن افسردگی شیدای دو قطبی رو دارید، ولی موضوع شما کمی بیش از اون. ضمناً شخصیت هیستریانیک دارید، به دلیل اینکه از مادر دور بودید به پدر نزدیک شدید، شخصیت هیجانی نمایشی رو دارید. بنابراین موضوع ذره جدی اینکه چیکارش میتونید بکنید کاری روانشناس. یعنی شما باید بدونید این احساس بدی که راجع به پدر و مادر یا دیگران دارید از کجا میاد. عادیه، عیب و ایرادی نداره، برچسب گناه و بدی هم روش نزنید و بعدن کوشش کنید آگاهانه اون رو اداره کنید. بنابراین اگر به ذهنتون آمد درباره عزیزانتون، بگید این به خاطر گرفتاری و مشکل منه که در یه چنین شرایطی که حالا رفته بیرون به مسئله تصادفش یا مرگش یا ترک من مرتبط میشه. پس بنابراین این فکر باطل، خیال غلط توه، و وقتی 500 دفعه 1000 دفعه نمیگم یکی دو دفعه به خودتون اینو گفتید، اون رو رها میکنید. ولی البته کاری کمی بیش از اینه، ولی شما قرار کودکیتون رو دوباره به یه نوعی تجربه کنید یا ری اکسپریانس بهش میگن، و بعد حالا با چشم درست پدری و مادری به اون حوادث نگاه کنید و سر جای خودش بذارید. اما اشکال کار شما دو چیزه، یکی اینکه بسیاری از اون چیزایی که از کودکی شما بوده همچنان در زندگیتون هست، یعنی الان باز همچنان با مادر همون مسائل و مشکلات رو که در کودکی به نوعی داشتید همکنون دارید، و چون این در یه جامعه مانند ایران و شرایطی که وجود داره از یه طرف، و بعد توضیحی که شما راجع به خودتون دادید که میتونید دیگری رو یه نوعی برانگیزید، و مادری که شما توصیف کردید که آنچنان بوده ناچار همچنان به گونه ایست که میتونه مسئله ساز باشه ادامه داره. درست مثل که من از دست کسی ناراحتم چون مثلا حرف زشت به من زد و هنوز دور بر من بازم حرف زشت من میزنه، بنابراین من چطور میتونم اون گذشته رو خاک کنم و پاک کنم؟ بنابراین همچنان جور تعریف. حالا ما پیام ها رسیدیم، پیام ها رو میشنیم. اگه دلت میخواد خودت حرف بزنی، خودت اگر میخوای مادر حرف بزنن، بعد از پیام ها ایشون بیاد.
دو دقیقه دیگه بعد مامانم
میخواد. حتما شنگ رجبن بعد از چند پیام با ما باش.
آگهی استخدام. دفاتر حقوقی دکتر کامران یدیدی، وکیل تصادفات و صدمات شدید بدنی استخدام می کند. Experienced Personal Injury Secretaries و نیز یک نفر ریسپشنیست با آشنایی و تسلط کامل به زبانهای فارسی و انگلیسی برای پاسخگویی به تلفن و مراجعین. واجدین شرایط لطفاً با شماره تلفن 818-999-9999 خانم رکسانا تماس حاصل نمایند. 818-999-9999.
این داستان واقعی مرسدس بنز آنهایم با مأمور سمیش رامین آریانه که همیشه به مردم خدمت کردن.
مرسدس بنز میخوام برو به آنهایم، مدل بالا میخوام برو به آنهایم، با کی صحبت کنم؟ رامین آریان، مشاوره آشنا رامین آریان. ما مثلا نکن بزن بریم واسه مرسدس بنز رامین آریان رو بگیم.
شما هم به جمع مشتریان خوشنود مرسدس بنز آنهایم بپیوندید تا از بابت سرویس خیالی آسوده داشته باشید. مرسدس بنز آنهایم 855-996-2966 855-996-2966. رامین آریان و همکاران در مرسدس بنز آنهایم شما را عضوی از خانواده خود می دانند. 855-996-2966.
دخترم یه دقیقه بشین اینجا، کارت دارم.
بله مامان جون.
خواستم اول ازت تشکر کنم که خودت تصمیم گرفتی تتوی روی پاتو پاک کنی. در ضمن میخوام یه رازم با تو در میون بذارم.
چه رازی؟
راستش قبل از ازدواج با پدرت منم تحت تاثیر دوستم و جو اون زمانه رفتم یه خالکوبی پشت کمرم کردم.
جدا؟ بابا چیزی نگو؟
اصلا اینه که خوشش نمیومد ولی چیزی هم نگو. به محض اینکه شنیدم در کلینیک دکتر سام ابراهیمی بهترین دستگاه تتو ریموور رو آوردن درنگ نکردم. هفته پیش رفتم پاکش کردم.
درد نداشت؟
با این دستگاه پیکاشور تو کلینیک دکتر سام ابراهیمی جای هیچ نگرانی نیست.
مامان مرسی که انقدر مهربونی. میدونی چقدر دوستت دارم؟
هر چقدر که هست ضبط بی نهایتش کن، میشه عشق من به تو.
با پیشرفته‌ترین دستگاه پاک کردن تتو در کلینیک دکتر سام ابراهیمی در انسینو، سرسخت‌ترین خالکوبی‌ها با هر نوع جوهر و به هر رنگی که باشند برای همیشه از بین می‌روند. 818-900-2700 900-2700 وبسایت incredibleskinandbody.com.
ایجاد ارتباط و اتحاد میان ایرانیان هدف ماست. رادیو همراه.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتمون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
سلام
آقای دکتر. سلام
عزیز. خواستم خدمتتون عرض کنم که من حدودا یک ماه پیش با یه آقای آشنا شدم که 10 سال از من بزرگترن، یعنی بزرگتر بودن. بعد حالا بعد از یه مدت هم گفتن که من از همسرم جدا شدم، میتونی حدود 6 ساله. بعد زمانی که ما اول رابطه که با هم دیگه آشنا شدیم، ایشون 2 تا بچه‌ن، برادرشون 2 تا پسرن، برادرشون 5 سال از خودشون بزرگتره، خودشون بچه دوم هستن. حدود یک ماه ما با هم دیگه آشنا شدیم. همون اول کار گفتش که نظر در مورد روابط جنسی چیه. گفتم که من دوست ندارم حالا رابطه عمیق و احساسی رو دوست ندارم. گفتش که خیلی خب، حالا من یک ماه فرصت میدم به هر دوتامون که خودمون از دید هم دیگه بشناسیم. یک ماه ما با هم دیگه بیرون رفتیم. بعد توی این یک ماه، حالا درسته که قرار بود، حالا من گفتم از رابطه عمیق سنگین خوشم نمیاد، ولی کلا اصلا هیچ در واقع چجور بگم، حتی دست من هم نمیگرفت، اصلا هیچ توجهی به من نمیکرد. بعد خیلی پسر باهوش، خیلی تلنت، دو تا لیسانس داشت، سه تا رشته با هم دیگه خونده بود، یعنی حالتی داشت که یه کار رو شروع میکرد بعد تا انتها میرسوندش. مثلا رشته کامپیوتر رو شروع میکرد، اینو تا انتها میرسوند، فوق لیسانسش رو میگرفت، مثلا توی این زمین درس داد، میگفت خسته شدم میرفت سراغ یه کار دیگه، دوباره اونو تا انتها میبرد، میگفت خسته شدم میرفت سراغ یه کار دیگه. بعد میگفتش که من از هر چیزی بعد از یه مدت خسته میشم، حتی از زندگی کردن مثلا داخل سیاست هم خسته میشم، میخوام برم مثلا فلان شهر زندگی بکنم، هیچ چیز راضی نمیکنه، یه همچین حالتی داشت. بعد از حالا میگم اصلا هیچ توجهی نه احساسی، هیچی واقعا نداشت، یعنی میگفت یه با هم دیگه بریم بیرون قدم بزنیم دوباره برگردیم، یه حالتای وسواس و کمالگرایی هم داشت که من کاملا داخلش میدیدم. بعد از من گفت تو چرا انقدر بی‌احساسی، تو چرا انقدر بی‌احساسی. بعد من اصلا احساسی داخل اون نمیدیدم که من بخوام بهش احساس داشته باشم. بعد یه موقع گفتش که خب من احساس میکنم که دیگه رابطه من خسته کننده شده و بهتره که دیگه تموم کنیم. من گفتم خب باشه خدافظ. گفتش که نه، من خدافظی نمیکنم با تو، من تو رو همیشه دوست خودم میدونم. بعد تمام نکرد این رابطه، هیچ دوباره یه مدت فاصله از من گرفت، دوباره برگشت و الان دوباره فکر کنم یک ماه، نه یه چیزی حدود آره شاید سه هفته، نه یک ماه الان گذشته، دو ماه پیش آشنا شدیم، یک ماه فاصله شد، الان دوباره برگشته. حالا نمیدونم من رابطه رو ادامه بدم با ایشون ندم، خیلی من مشخص است که چجوریه.
من عزیزم ببینید، من میگم برای چی میخواید ادامه بدید؟ اگه میخواید موضوع رو جدی بگیرید حتما نه. ایشون اولا داره مانور میکنه با این بازیایی که در میاره، میخواد شما رو در وضعیتی بگذاره که قدم‌ها رو شما پیش بگذارید، بنابراین یه نوع بازیگره. شماره یک. دوم، اگر اون حرفایی که شما راجع به ایشون میزنید من نمیدونم درسته و بعدش حرفش اینه که من بس هرچی خسته میشم و الان دنبال این بهانه میگرده که بعد از رابطه با تو من میرم و حالا شما دلتون خواهد یه رابطه با ایشون آغاز کنید تمومش کنه، خوش آمدید. اما در یاده این مثل شما با ویژگی شخصیت ایسریانی که من دیپرشن، چالنجی به وجود میاره که نه، من تو رو میارم و این دفعه من تو رو نگه میدارم، یعنی تو همون اسب سرکشی و یا اون پرنده دیر یا دور پروازی میگیرن برم تو قفس. این چالنج شما میشه، بعد گندش هم در میاد. بنابراین بر اساس آنچه که شما میگید، رابطه ایست که فقط و فقط شما دوتایی از هم دیگه استفاده و سوء استفاده میکنین، آخر کارم شما آسیب میبینید با ویژگی روانی که دارید، بر تمام اون خشم و تنفر و استراب کنین، چیز تازه هم اضافه میشه. نه رابطه معلومه، رابطه غلطی است. اما شما به جای اینکه درباره ایشون تحقیق کنید، بهترین کار اگر یه روزی خواستید این رابطه رو جدی بگیرید که فکر نمیکنم صلاحتون باشه، حتما باید با همسر سابق ایشون صحبت کنید و بعد باید بدونید که آنچه که تو زندگی اونا گذشته بر شما خواهد اومد. حالا هنوز میخواید برید جلو برید.
درسته، دستتون درسته. آقای من گوشه میدم به مامانم، بازم خیلی
ازم تشکر
میکنم، ممنون خودت. الو سلام.
سلام.
حالتون خوبه؟
متشکرم خانم.
خوب هستید؟ حالتون خوبه؟
مرسی.
خیلی خوشحالم از اینکه باهاتون صحبت میکنم.
منم
همینطور. من دخترم همیشه صحبت شما گوش میکنه.
لطف دارید.
ببخشید دکتر، من یه مشکلی برام پیش اومد، البته 3 سال پیش، حالا این صحبتی که دارم برای 3 سال پیشه. با همسرم رابطه خوبی داریم، 28 ساله که داریم زندگی میکنیم با هم، همیشه هم با هم رابطه خوبی داشتیم، هیچ وقت هم هیچ مشکلی توی زندگیمون نبود. آره شاید یه دفعه مثلا بگومگوی برای بچه ها بوده، تا اینکه 3 سال پیش من متوجه شدم که همراه با منشیشون رفتن به یه شهر دیگه. حالا مثلا یه چهارشنبه بود رفتن و پنجشنبه برگشتن. من یه تماس تلفنی با ایشون گرفتم که میشه اینو به من بگی، میشه اینو به من بگی، مثلا بگی دوستت دارم. از اونجایی که نمیتونم صحبت کنم متوجه شدم که کسی باید کنارش نشسته باشه. خب حالا دیگه یه مقدار چیز شد دیگه، من مشکوک شدم و یه مقدار حالا درگیری بینمون پیش اومد. و
نه سب کنید، آیا ایشون قبول کرد که با این خانم رفته بوده؟
بله.
پس چرا مشکوک شده؟ من اگر
خب نه میگفت که دور نه نه میگفت که اولش که میگفت نه تا یه چند روز میگفت نه نرفتم.
نه من کاری با اون ندارم ولی بعدش دیگه مشکوکی نداره وقتی کسی به یه چیزی اعتراف میکنه و ما هم مطمئنیم که دیگه شک درش نداریم. مثل که الان من شما شک بکنیم که ما داریم با هم حرف میزنیم. نه علت که اینو میخوام بگم چرا دارید بهانه ذهنی برای خودتون درست کنین که مشکوک بودم یا مشکوک شدم. مشکوکی نبوده. شما یک نظری پیدا کردید، این نظر با واقعیت میخونده، یعنی آنچه که فکر میکردید حقیقت بوده. تموم شد. خب حالا
خب بدون اطلاع من بوده دکتر.
نه قرار بودی که آقایون وقتی با کسی میرن به همسرشون خبر بدن؟ شما از مال کجایی عزیز؟ خب معلومه بدونه.
یعنی من 3 سال درگیرم، ناراحتم هنوز تا هنوز. کلی دکتر روانشناس رفتم همینطور. مثلا پیش خودم میگم حتما رفتیم، حتما نمیدونم پیش هم خوابیدین. البته میگم من یه خطایی کردم، از من خواست که منو ببرم، نمیدونم از وضع مالی، نمیدونم حالا وضع مالیم خوب نیست و میخوام برم یه شهری بگردم و با دخترش بود و با هم رفتیم. ولی من میگم نه، با دخترش نبوده، خودش تنها بوده. شما دو تا با هم دیگه رفتین، نمیدونم حتما با هم یه برنامه داشتین، حتما از قبل بوده. همینطور من درگیری فکری
نه درگیری فکر نری. خب همه این چیزایی که میگید حتما بوده، شما چرا شک میکنید؟ اونا رفت بودن برای زیارت.
ای وای دکتر، من خیلی میترسم شما اینو گفتی.
متوجه بری که شما، من با واقعیت کار دارم. شما تصورتون که در ایران یا آقایی با منشیش باشه بره بعدن خواستن اونجا برن مقبره ای رو زیارت کنن و دعا بخونن برای سلامتی خانواده ها، معلوم رابطه داشتن.
درسته. من چیکار کنم دکتر؟ من خیلی ناراحتم.
خب معلومه باید ناراحت باشید. این که چیکار کنید انتخاب شماست، همسر شما. برای که ببینید عزیز، شما زندگیتون زندگی خوبی نبوده، فقط چون الانم از حرفاتون پیداست مثل بسیاری از کسانی که در ایرانند و به ویژه خانم ها، صلاحتون در اینه که در مرحله انکار باقی بمونید، برای که یا شک باقی بمونید که هم بازی داشته باشید، قصه بخورید، هم به دلیل اون حال بتونید یه بهانه‌ای برای ماندن داشته باشید. دیدید که من در مرحله اول با موضوع شک شما چرا در افتادم، برای که فهمیدم که شما چگونه میخواید خودتون رو قانع کنید و به این نتیجه برسید که چون مطمئن نیستم و قطعیت و قاطعیتی در کار نیست، پس بنابراین به این وضعیت ادامه بده، فقط یه مقدار مواظب باش و در نتیجه بتونید این بحران رو فعلا از سر خودتون بگذارید. علتش هم اون 4 تا نون نحس لعنتی است که سر راه بسیاری از آدم‌ها از جمله خانم ها در ایران هست، اونم نادانی، ناتوانی، نیازمندی، نگرانیه دیگه. بنابراین شما فکر کنید خیلی خوب، اصلا این حرفی که من به شما زدم اونو مطمئن باشید و بپذیرید. خب میخواید بعدش چی کار کنید؟ میخواید جدا بشید؟ دوتا دختر دارید 25 ساله و 20 ساله، اونا باید ازدواج کنن. ما جنگ و جدایی داشت باشیم در ایران کار ساده ای نیست. آینده اینا به هم میریزه، زندگی اینا به هم میریزه. پس بنابراین بهتره اسمشو بذارم شک دارم، مطمئن نیستم. بعدم ایشونم که توضیحاتی میده، منم اون توضیحاتو بپذیرم تا این ایام بگذره. بنابراین به روی خود نیاوردنه و یه چیزی رو به گونه دیگه وانمود کردنه. خب اگر فکر میکنید موضوع اونهاست، حداقل با خودتون صادق و صمیمی باشید، بگید که با وجودی که احتمالاً این اتفاق افتاده یا افتاده، ولی من الان باید مواظب به زندگیم و بچه‌هام باشم، تنها زندگی من نیست، علاوه بر الان خودم رو در مسیر جنگ و جدایی قرار بدم، از توش چی به دست میارم جز یه مقدار آسیب بیشتر و اذیت میشم. با توجه به آنچه که در ایرانه، در یک کشوری که آدم‌ها میتونن برن زن دوم و سوم و چهارم بگیرن، که دیگه زنان نمیتونن از خیانت شوهر صحبت کنن، خیانت فرد میشه از آن زنان، مردا وارد یه حریم دیگه میشن. این یه قاعده ایست که در اونجا ساختن، درست مثل همه جا مردمان روی خشکی را میرن، در ایران وقتی شد یه دفعه همه میفتن توی دریا، حالا با شنا بکنن، و این رو مردان ساختن و پروراندن و یه جوری هم حق به جانب حرف میزنن که نه تنها خودشون طرفدار شدن یا هستن، البته نمیگم همشون، یه درصدی خانوما هم اون رو پذیرفتن. به همین جسی وقتی کسی میره زن دوم و سوم یک کسی دیگه میشه، خب بسیار طبیعی است که اتفاقاتی از این قبیل میفته عزیز. بنابراین این انتخاب شماست. حالا اینکه شما با این فرض که یه اتفاقی افتاده ببینید میخواید چی کار بکنید، ولی با خودتون بی خودی فریب کارانه برخورد نکنید، چون اون حتما و متاسفانه هیچ کمکی بهتون نخواهد کرد عزیز. حالا شما نظرتون راجب دخترتون من بدید، دخترتون رو چگونه میبینید؟ دختر بزرگ.
دختر بزرگم خیلی البته خیلی حالشون بد بودا، من از کوچیکی متوجه می شدم که رفتارش غیر عادی، از 4-5 سالگی متوجه می شدم، ولی چون اطلاعاتی نداشتم اون موقع نمیدونستم، واقعا نمیدونستم. ولی وقتی که یکم بزرگتر شدن، دوم سوم دبستان بودم، با توجه به ما جنوب زندگی میکردیم و امکانات کم بود، دکتری به اون صورت اصلا نبود، اصلا تمام پزشکا عمومی بودن، متخصصی نبود، یا مثلا اگه بود هندی ها بودن به صورت عمومی بودن، دکترای هندی بودن، و مثلا حالا یه مشاوری بود اونو میبردم، حالا نمیدونم یه صحبتی میکرد متوجه نمیشدم. وقتی که فکر کنم راهنمایی بودن، بردم یه دکتر روانپزشک بودن، یه سری قرص براش نوشتن، ولی هیچی به ما نگفتن که چی میتونه باشه.
اون موقع دوتا نصب کنید، در دوره نوجوانی دوتا رفتار بدی که داشت چی بود؟ از عصبانیت بود یا چی بود؟
عصبانیت خیلی پرخاشگری بود. تا اینکه توی دبیرستان به اوج خودش رسید که ما موقع تهران بودیم، دکتر بردیم اونجا، به ما گفتن که وسواسه و اینقدر حالشون بد بود، گفتن میخواییم بستری بشه، که دیگه ما گفتیم نه. ولی خب دیگه از اون موقع من و پدرش حالا تا اونجا که از دستمون برمی اومد، ما اون امکانات اگه توی شهر خودمون نبود ولی جایی دیگه بود، مرتب میبردیم اونجا رو.
آخه شما من بگید ماجرای وسواسش نسبت به چی بود عزیز؟
بیشتر همون تکرار بود دیگه، میرفته اتاق در رو خودش میبرد، حالا خودجور که خودش میگفت تکرار خیلی میکرد، یه کاری رو خیلی چند بار انجام بده تا بتونه یه درسی بخونه، یه کاری انجام بده. بعد خب منم که در حال یه صبری داشتم، یه تحملی داشتم تا یه جایی میتونستم، نه که در برابر این کاراش، خیلی پرخاشگری با من میکرد، منم به هر حال کاسی صبرم لبریز میشدم، به هر حال خسته میشدم، یه جایی حالا شاید باهاش مثلا کلکلی میکردم یا میگفتم این کارو نکن، یا خیلی بیش از حد پیله میکرد، خیلی بیش از حد پیله میکرد، اینقدر پیله میکرد که یه دفعه من فقط میکردم، فریاد میکشیدم، داد میکشیدم که بس دیگه خسته شدم، خستم کردی. ولی خب نسبت به اون موقع که فکر میکنم مثلا حالا 14-15 سالگی بود که یه دفعه خودشو نشون داد، تا حالا که 25 سالشون شده خیلی 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 بهتر شدن. حالا روانشناسای زیادی رفتم، قرص میخورن.
نه اون احتیاج هست، اون احتیاج هست، این همطور که اشاره کرد متوجه زمینه و سابقه خانوادگی حتما مسائلی بوده، کودکیش هم همینطور، با خودش هم صحبت کردم، یعنی حتما به نظر من اگر براتون امکانی هست هفته یه روز یا دو هفته یه روز حداقل یه روانشناس خانم رو ببینه که بتونه به تدریج خودش رو جمع و جور کنه، و بعدم اگر میخواد بره روانشناسی بخونه به نظر من اشکالی نداره، ولی امید من این است که بیشتر بتونه به خودش کمک کنه تا بخواد به دیگر. ولی به هر حال خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم و مواظب خودتون هستید. مرسی از
محبت. مرسی. منم خیلی خوشحال شدم.
خواهش می‌کنم. لطف کردید.
زنده باشید. خب میخوام بگم با خود دکتر من بگم چی؟ بگم خب دکتر خوشحال شدم، یه لحظه دخترم میخوای سوال از من بپرسی، یه لحظه ببخشید آقای دکتر، بخواستم بپرسم الان مرزم نمریضی فرسنه که من گفتید این چقدر شدیده، در حدی هست که من دارو لازم نشتم؟
نمیدونم داروشو نمیدم، ولی به هر حال کمک دارویی عزیز، کمک دارویی برای یه مدتی لازمه به نظر من. یه مقدار با توجه به صحبتی که با مادر کردم، زمینه استراب و وسواس و افسردگی یه طرفه، شاید حالت شیدایی سرخوشی هم باشه، شخصیت هیستریانی کم داری، میتونی شخصیت شکاک هم داشته باشی،
بله
یه مقدار داره، باید کار بکنی ازم، یعنی یه روانشناس خانم، مبادا سراغ روانشناس آقا بری، یه روانشناس خانومی که آگاهی علمی داره، از یه دانشگاه معتبر خوب درس خونده، نگاهش به مسائل مذهبی و اعتقادی و نمیدونم مکتبی نیست و یه بحث جدی علمی با تو داره، میتونه به تدریج کمکت کنه، ولی این ماجرا ماجراست ممکنه یکی دو سالی طول بکشه، به نظر من یه مقدار برنامه مرتبی بگذار، و ضمناً خودت هم با توجه به اینکه اگر علاقمندی به رشته روانشناسی، هرچی کتابهایی که زمینه کمک کردن و شناخت خود داره، ولی کتابهای علمی است که معمولاً هم باید ترجمه باشه، یا استاد برجسته‌ای که استاد دانشگاه معتبری هست، بقیه هم قبولش دارن، نوشته باشه که من ازش خبر ندارم، ولی مطالبی که ترجمه شده کمکت میتونه بکنه که خودتو پیدا کنی، چون یه توانایی‌های هوشی داری که اگر اونو به کار بیاندازی میتونی گذشته رو به مقدار زیادی صاف و یا پاک کنی. به هر حال امیدوارم از وقتش بر بیای، ولی خیلی بسیار خوشحال شدم باهات صحبت کردم.
مرسی دنیا، ممنون. خدافظ.
خدافظ. شنگون اجمن بعد از چند پیام با ما باش.
به این اطلاعیه از دفتر نظام نژاد توجه فرمایید. شماره تماس با آقای نظام نژاد 310-775-2131 NMLS number 288631. قابل توجه شهروندان آمریکا که حداقل سنشان 62 سال بوده، ولی درآمد کافی و کردیت خوبی نداشته و یا امکان پرداخت اقساط ماهیانه خانه خود را تا آخر عمرشان ندارند، میرساند دولت آمریکا برنامه رفاهی مناسبی برایشان در نظر گرفته و آنها میتوانند بدون ارائه اوراق مالی خانه دلخواه خود را با پیش پرداخت حداقل 25% خریداری و یا وامهای فعلیشان را تجدید و یا در صورت نیاز پول نقد دریافت نمایند. مراحل تنظیم این نوع وام توسط دفتر ما هیچ هزینه‌ای برای شنوندگان رادیو همراه نخواهد داشت. شماره تماس با آقای نظام نژاد برای شنوندگان رادیو همراه 310-775-2131 310-775-2131 عضو سپهشت ایرانیان.
سلام، انوش هستم از مرسدس بنز انسینو. روز نو، اتومبیل نو از مرسدس بنز انسینو. از شما دعوت میکنم که از این موقعیت استثنایی مرسدس بنز سرتیفاید پری اون با بهره بسیار کم و با آنلیمیتد مالز استفاده کرده و اتومبیل دلخواه خود را با خیال راحت به خانه ببرید. با شماره 800 گو مرسدس یا 800-466-3723 تماس بگیرید. منتظر دیدارتان هستم.
یک وکیل بی رقیب بی همتا، دکتر رادنی مصریانی، نامی برتر در امور تصادفات، صدمات بدنی، امور کارمند و کارفرما. 1-866-570-70 دفاتر دکتر رادنی مصریانی در لس آنجلس، سانتا مونیکا، سان فرناندو والی و ایروان. 1-866-570-70 mesriani.com.
The itsy bitsy spider then climbed up my mommy's leg. Down came a Luna and washed the vein away. Out came the shorts and skirts and mommy's happy now. So the itsy bitsy spider vein will never come again.
رگ‌های واریس می‌توانند مشکل ساز شوند. از قبیل لخت خون، زخم قوزک پا، خستگی، بی‌حسی و سوزش پا. دکتر رامتین مسعودی با تجربه درمان هزاران واریس پا با موفقیت، با برد تخصص در رگ‌های واریس و مجهزترین دستگاه‌های لیزر و جدیدترین تکنیک‌ها، در مدت زمان 30 دقیقه هر رگ پا را درمان می‌کند، با قبول اکثر بیمه‌های درمانی پی پی او و مدیکر.
دکتر رامتین مسعودی در بیولی هیلز، انسینو و اورنج کانتی.
855-71-71 من مایکل پیمان کید، وکیل رسمی دفاع جنایی در دادگاه‌های ایالتی و فدرال آمریکا هستم. پس از 15 سال سابقه وکالت در مواردی مانند قتل، دزدی، رانندگی در حال مستی، استفاده، فروش و حمل و نقل مواد مخدر، تجاوز جنسی و خشونت خانوادگی، همچنان مدافع حقوق شما خواهم بود.
Aggressive Criminal Defense با دکتر مایکل پیمان کید، افسر سابق پلیس. 310-870-8000 310-870-8000 عضو 50-50-100 و 08.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از آنکه با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشت باشم، با آقایتون میرسونم که پس از کروزی که 7 شب و 7 روز از ایتالیا روم داریم و دیدار از کشور اسپانیا، فرانسه و ایتالیا که از شنبه 13 تا شنبه 20 هست، من شنبه 20 جون در شهر روم، یک شنبه 21 در دوسلدورف آلمان، سه شنبه و چهار شنبه 23 و 24 در استکهلم، پنج شنبه 25 در استاوانگر، جمعه 26 در اسلو و شنبه و یک شنبه 27 و 28 در لندن هر روز دو کنفرانس دارم. یعنی در این 8 روز 16 کنفرانس خواهم داشت که عمرن 2 تا 5 6 تا 9 یا 3 تا 6 و 7 تا 10 است. لطفاً به وبسایت من holakui.com holakoue تماس بگیرید. محل برگزاری عنوان کنفرانس ها رو خواهید یافت، ولی در همه کنفرانس ها کارت ورودی دم در خواهد بود، همینقدر که آدرس رو و روز و ساعت رو پیدا کنید. فقط کافی است چند دقیقه زودتر تشریف بیارید. ضمناً به وبسایت من و فیسبوک من سری بزنید و به فیسبوک رادیو همراه. با شنونده گرامی بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
از اینکه وقتتون رو به هم دادین بی نهایت ممنونم.
خواهش می‌کنم، بفرمایید.
قبل از شروع حرفم اجازه میخوام که بگم خیلی 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 دوستتون دارم و اولین مردی هستید که بعد از پدرم در حرف زدن، تکیه کردن بهش، در اطمینان و باور داشتن بهش واقعا احساس آرامش و امنیت میکنم، چون از کودکی باهاتون در ارتباطم، شما جزی از زندگیم شدین، یعنی بخشی از زندگیم که به هم تو هر زمانی چه خوشی چه ناراحتی، حتی حال خونسا هم به هم انرژی میده و هم راهکار بهتر بهره بردن از لحظات و وقایع. من بخش زیادی، خیلی خیلی زیادی از زندگیم و بابت علم و خردی که به هم دادین قدردانتون هستم و با وجود اینکه در جایی هستم که هنوز عقاید دست و پاگیر حکم فرماست، بوسیدن دستان شما و به آغوش کشیدن حرمت وجودی شما رو نوعی عبادت میدونم و حتی شکر در درگاه الهی. شما از بهترین 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 نعمتهای زندگی من بودید و هستید. امیدوارم خدا به من این توفیق رو بده در رکاب شما خدمت کنم و راه پرگوهر شما رو ادامه بدم و روشنی بخش از خان مردمم باشم، مردمی که شک ندارم تشنه علمن. آقای دکتر خیلی خیلی دوستتون دارم و به جد به تک تک عزیزانی که در کنارتون هستن، از همکاران، از همسایه، از کسایی که باتون زندگی میکنن و معاشرت دارن، واقعا قبطه میخورم و امیدوارم که هرچه زودتر شما رو از نزدیک ببینم و در درگاهتون سجده شکر کنم. برای من خیلی محبوب و خیلی دوست داشتنی. ازتون تشکر میکنم.
ممنونتم، چون این ذره قطع کردن تو با توجه به اینکه پشت سرم حرف میزنی مشکله، ولی به هر حال ممنونتم و خب بیا اونو پشت سر بگذاریم. و چه خبر هست خانم عزیز؟
آقای دکتر، من آخر آخرین باری که من صحبت کردیم یه حالت ناراحت شد و بعد قطع کرد، یعنی قطع شد تلفنم، دست خودم هم نبود. اینو میخوام بگم، من از ابتدا متفاوت بودنم و یعنی از وقتی که یه جوری میتونم زندگی فهمیدم چیه متفاوت بودنم و فهمیدم نسبت به همکلاسیای خودم، هم دوره یا دوستانم، چیزی که اون لحظه منو ناراحت کرد بیان واقعیت نبود، این بودش که من پدر و مادرم اینو انکار میکردن. وقتی میگفتم فکر من درگیره، ذهنیت مشغولی دارم، مثلا میگفتن داری بازی در میاری و یا اینکه مثلا تو خجی خونه رو مگه میدی که ذهنت درگیر و اینجور چیزا. حالا به اصرار زیاد من مامانم تونستم راضی کنم برم سراغ روانپزشک و رفتم روانپزشک و ایشون حالا یه حرفایی زد و نسبت به سابقه خانوادگی که خب من یک دایی دارم، دایی بزرگ من که دو قطبی هست، مثلا گفت این احتمالش هست که در تو باشه، ولی خب اون موقع میگفت هنوز چیز کاملا واضحی در تو دیده نمیشه که بخوام مثلا راجبش حرف بزنم برات. و بعد آقای دکتر یه موضوعی که هست اینه که الان من دیشب خب رفتم این مطالب مانیکا اینا رو خوندم، توی مطالبش دیدم فقط یه پر انرژی بودن خیلی به من میخوره و یکی افکار بزرگ منشانه و جدید و مهیج، اگر نه باقی چیزها مثل خشم گرفتن، تحریک پذیری، نمیدونم از کوره در رفتن و یا حتی علاوه خورد و خوری که هر چیزی که اون تو بود، حتی علاوه ظاهری و اینجور چیزا در من نیست. من چون آدم درون ریزیم خیلی دیر میتونم بگم، یعنی مثلا عصبانی نمیشم تا چه اتفاقی بیفته که دیگه مثلا من از کوره در برم، که اصولا هم اگه از کوره در برم محیط رو ترک میکنم و اصلا خشمی رو در رابطه با دیگران هیچ وقت نداشتم.
حالا البته ببین عزیز، ماجرای منیک دیپرشن با خشم میتونه با توجه به ویژگی روانی و زمین ها نباشه، ولی فرض کن صحبتی که داشتی در برنامه قبل، خب یه مقدار افکارت با هم در رقابت بودن که کدام به صحنه بیان و کدام موضوع رو مطرح کنی. اون موضوع مهمی است، یعنی اون ریسین تات علامت مهمی است. چرا؟ برای که سیستم مغزی تو یه مقدار خبرها رو میفرسته پشت در میستن و هول میدن اون یکی رو به کنار برای که خودشون میخوان بیان. یا فرض کن زمینه برای خوشبینی و مثبت بودن از جانب دیگه و یا مطلب دیگری که اشاره کردی، یعنی اون احتمال هست، نوع خفیفش میتونه باشه، حتی میتونه ماجرا اونقدر هایپر منیک نباشه، بیش فعالیتی باشه، هایپر اکتیویتی باشه، یا میتونه اصولا یه مقداری پر انرژی و پر نیرو بودنت باشه. یعنی اونا هم همه دست به دست هم میده، ولی از اونجایی که یه مقدار ممکنه با توجه به حرفایی که خودت زدی اون اختلالات درونی یا درون سیستمی داشته باشی، گفتم که به ماجرای دو قطبی بودن یا منیک دیپرشن یه توجه داشته باش. البته علامتی تا به حال یا در حدی که من یادم میاد درباره افسردگی نگفتی، بنابراین میتونی یه حالت هایپومنیک یا حالت خفیف شیدایی یا سرخوشی رو اون گوشه ذهن داشته باشی. شایدم به دلیل ویژگی هایی که داشتی و وضعیتی که بوده اختلال مثلا فرض کنین شخصیتی است که اون یه مقدار زمینه رو برای مواردی از این قبیل فراهم کنه. شاید هم تو اصلا هیچ کلمه از دا نیست، یه مقدار استراب پنهان، وسواس و یا بیقراریه، یعنی اون گوشه نشسته و در نتیجه با تو چنین میکنه. نتیجتا اگر روان پزشکی که رفتی یه مقدار فرصت بیشتری برای شناخت خودت به ایشون بدی و ضمناً اگر ایشون فکر حتی برای آزمون این که چند از اینا به صورت جدی مطرحن به شما دارویی داد و ببینه که ظرف یک ماه تأثیراتش و یا تغییر در شما چه هست، خب اون خیلی مشخص‌تر میکنه کدامی که از ناست. برای که ببین عزیز، مثل ایمونه که من یه بدنی دارم که یه جام خون ریزی داره و ممکنه دیده نشه و یا من اهمیت یه خون ریزی داخلی باشه که از بیرون مشخص نباشه، ولی وقتی که مثلا دارو میدن اون علائم و نشانهایی که قبلا بوده از بین میره، پس نشون میده که تشخیص درست بوده. بنابراین من نمیخوام توصیه‌ام به روانپزشک که تو این باشه که دارو بده، ولی اگر خود ایشون فکر کرد که برای مدت کوتاهی برای مطمئن شدن از اینکه در چه حدی هست یا نیست، اون کارم میتونن بکنن، چون بسیاری از این داروها وقتی که پاسخ میده، تغییر مطلوب رو وجود میاره، نشون دهنده که تشخیص درست بوده یا اون تشخیصی که احتمالی بوده حالا به صورت قطعی در میاد. حالا مگر فکر میکنی موضوع غیر از این هست؟ یا البته گفتم ماجرای حالت منیک دیپرشن و یا حالت منیک بیشتر برای من در اون توانایی ها مرتبطه، ولی ماجرای خشم و عصبانیت میتونه به دلیل شرایط شخصیتی یا محیط اجتماعی به صورت عصبانیت در نیاد، ولی شاید به صورت عصبی یا نوراتیک در بیاد. اون رو بعدم باید دید که کجا احتمالا ممکنه سرکلش پیدا بشه، که در یه محیطی مانند ایران و با توجه به دختر بودن تو، با توجه به این که ازدواج نکردید، ای بسا بعدن خودش رو در روابط احساسی عاطفی یا جنسی شما نشون بده، جای دیگه به اون صورت اون رو نتونید ببینید. به هر حال احتمالات وقتی که هست آدم یه دقتی میکنه ببینه بهش میخوره یا نه، ولی اگر خودت با یه دقتی و یا واقع بینی بهش نگاه کردی اون رو در خود ندیدی، ندیدی. ولی باز جمله رو تکرار میکنم، من ممکنه حالت منیک نداشته باشم و از مثلا 15 تا علامت منیک 3 تاشو داشته باشم و خب مثل یه دختر زیبایی میمونه که ممکنه حالا یه جای بدنش اونقدر زیبا نباشه، دختر نازیبا یا مرد نازیبایی که مثلا چشمان قشنگی داره. بنابراین اونا رو هم همچنان باید در محاسبات مربوط به شخصیت به حساب آورد. میگفتی عزیز
آقای دکتر در رابطه با بیشتر، من اصلا اول که رفتم پیش روانپزشک واسه درس بود، مثلا تمرکز نمیتونستم روی خوندن داشته باشم، یعنی میدونی استارت خوندن برای من خیلی خیلی سخته، ولی وقتی که شروع میکنم خیلی راحت، مثلا اگه گفتم این فصل رو باید تمام کنم تا تمام نکنم از سر جام بلند نمیشم، به خاطر همین به من رتالین داد، ولی وقتی من رتالین خوردم انرژی من یعنی مثلا 1000 برابر شد، در حدی که نمیتونستم سر جام بشینم، لرزش پا گرفته بودم، بعد حتی ضربان قلبم رفته بود زیاد که گفت قطع کن، یعنی گفت تو بیش فعالی نداری و نیازی هم به رتالین نداری، یعنی اینو کنسل کرد واسه من، و ولی از روی سابقه خانوادگی به من گفتش که شاید همین حالت خیلی خیلی خفیف منیکو داشته باشی. قرص هم داد، ولی اگه بخوام واقعیت موضوع نگاه کنم، من تأثیر چندانی روی عملکرد من نشه، یعنی من همونی بودم که هستم. تنها فرقی که شاید کردم، که حالا من این فرق رو بر حسب علم خودم میدونم، اینکه صبورتر شدم، یعنی دیگه با مسائل درگیر ذهنی نمیشم و توی ذهنم خیلی راحت مثلا میگم این آدم فلان فلان نمیخواد بشه همیت دی میذارم که یا فلان موضوع به درد تو نمیخوره راجبش فکر نکن یا فلان رشته، یعنی خودم با خودم تجزیه تحلیل میکنم میذارم کنار و صبرم خیلی خیلی بیشتر شده. قبلا حالا این صبر کمتر بود، در حدی که مثلا نکه بگم نازک نارنجی باشم اونجوری نه، ولی تا مدتی شاید راجع به یه موضوع فکر میکنم، ولی الان اونجوری نیست. یه موضوع شاید نهایتش یک شبانه روز وقت، اگه خیلی خیلی مهم باشه شاید یک شبانه روز وقت منو بگیره، دیگه برای من اهمیت نداره اگه نتونم حلش کنم یا مثلا نتونم به نتیجه برسونمش. بعد موضوع بعدی که من گفتم افکارم با هم دیگه مسابقه میدن، منبابه نیستش که مثلا فکر دومم میخواد از اولیه جلو بزنه، اونجوری نیست. من میترسم بیان کنم، یعنی شاید این به خاطر این مثلا حرفی بوده که مامانم از بچگی من مثلا میگفته هر حرفی رو هر جا نزن. وقتی میخوام یه صحبتی رو کنم، حتی اون حرف شاید یه چیز ساده دوستت دارم باشه، یا مثلا چه لباس قشنگی، از تعریف گرفته تا مثلا پرسیدن یک سوال، این مثلا ریسک نمی کنم برای که این کار رو انجام بدم. جدیدن این اتفاق باز برای من بیشتر شد، یعنی بیشتر تو خودم میرم و میگم خب از این آدم بپرسم نپرسم، بهش بگم نگم، یعنی این حالت تو وجود من هست، نه مثلا فکر اول و دوم از من سرقت بگیره. یا وضعیت کارامه که گفتم، برنامه می‌نویسم، برنامه‌ای که برای خودم می‌نویسم اولویتاش منطقی، یعنی مثلا درس اوله و مثلا کار بعدی دوم سوم، ولی موقع عمل کردم منطق من میره کنار و احساسات من میره، یعنی شاید اول مثلا تمیز کردن اتاقم باشه بعد درس خوندن، یعنی کارهایی که اصولا تمرکز زیاد میخواد مثل درس خوندن و منم بهش علاقه نسبتا کمی دارم میره آخر جدول. میدونم این کار به ضررم هست، ولی هی خودم رو بازی میدم تو این، یعنی یه جور فرار میکنم، میگم نه الان مثلا نمیخوام بخونم، برم فلان کار رو کنم. فقط تو موضوع درسه که اینقدر با خودم کنکاش دارم و یه خود اذیت خودم میکنم، اگه نه تو روابط دوستی، روابط با خانواده، تو هیچ کدوم، حتی فیلمی که میخوام نگاه کنم تو همه برنامه ریزی خاص خودم دارم، دقیقا بهش میرسم، آدم منظمی هم هستم، ولی توی درس خوندن به اون نظم واقعی که باید برسم نرسیدم.
ببین عزیز، بذار من چون میرسیم به پیام دو سه نکته بگم. اولا همینقدر که تو میگی صبورتر شدی بعد از خوردن دارو، نشون دهنده یه تضاد درونی بوده که میزان خشم تو رو پایین آورده و یا انتظار تو رو که دلیل اصلی خشم پایین آورده، بنابراین اون علامتش اونه. دوم این که تو وقتی میرسه به بقیه موارد، به دلیل اینکه بالای اونا هستی، توانایی اداره کردن خود تو داری، یعنی درست مثل وقتی میمونه که تو بخوای یه کار ساده ای تمیز کردن خونه رو انجام بدی، پس جایی برای نگران نیست. وقتی وارد موضوعای جدی میشه شاید باشه، که هنوز گفتم چون درگیر رابطه به اون صورت نشدی همچنان میمونه تا اون زمانی که اتفاق بیفته. اما کنار این مسئله باز که یکی از همون ویژگی های میتونه آدمی باشه با مشخصات تو، ماجرای قبول رنج هست و پذیرفتن درد و به تأخیر نینداختنش. خب تنها موضوعی الان تو زندگی تو که به صورت جدی مسئله درسه که تو رو محدود و مقید میکنه، وقت زیادی رو میگیره و غالب اوقات هم ها یا به دلیل دودلی یا به دلیل به هر حال سنگین بودنش برای تو مسئله است. بنابراین اونجایی که تو میرسه به یه آزمون جدی کار رو خراب کنه، این روزی که تو برگردی بگی من میخوام لباسمو بپوشم، یه غذای برای خودم درست کنم، ولی وقتی به تو گفتن برای 20 نفر یا 200 نفر غذا درست کن، گیر میافتی. بنابراین همچنان نشون دهنده اینه که توانایی هوشی و عقلی تو و ضمناً پشت کارت و یه مقدار توجهی برای اینکه به دنبال هدف ها و برنامه هات بری، تو رو به صورتی درآورده که میتونی تو زندگی از خیلی های دیگه خیلی خیلی جلو باشی و موفق باشی. ولی همچنان در حالی که تو از بقیه سرعت دویدنت بیشتره، ولی همچنان میتونه یه خاری یا یه میخی تو پاد باشی. اون چیزیست که من میخوام گوشه ذهن داشته باشی که این رو در مقام مقایسه با دیگران یا حتی با خودت نادیده نگیری. چون اگر من توانم این هست که دو برابر دیگران سرعت داشته باشم ولی به خاطر اون خار یا میخ به جای 100% بهتر بودن 70%م، 30% من هنوز به خاطر اون خار هست که گرفتارم و نمیتونم بگم چون پس جلو افتادم پس بنابراین من هیچ خاری یا میخی در بدنم نیست. دقت بیشتری میخواد و توجهش، ولی نه در حدی که وسواس باشه. حالا در خصوص مسئله درسم وقتی شروع میکنی، علتش این هست که توان اینو داری که بقیه چیزا رو ذره خاموش کنی، بنابراین عامل مزاحم نمیاد سراغت که پاشو تلویزیون تماشا کن، پاشو چنین کن. و به همین جاست که تو این گونه موارد برخی از اوقات باید کارو شروع کرد. من برات مثالی میذارم. من خیلی از اوقات ممکنه یه روزی بخوام در خانه باشم یا در یه شرایط محدودی و فرض رو بر این بگیرم که ریشمو نمیخوام بذارم، ولی فکر برام که زدن ریشم کار درستیه. غالب اوقات این کاری که میکنم بیشترشو برم دارم یه ذره ریشمو میذارم و حالا تکلیف من روشنه. دیگه من هیچ چاره‌ای جز این ندارم که بقیه ریشمو بزنم، چون دیگه با اون وضعیت نمیتونم ادامه بدم. متاسفانه مثل برنامه قبلی که این گرفتاری است که ما از ایران اخیراً پیدا کردیم، بعد از یک ساعتی که روی خط هستی تلفنتون قطع میشه. از این بابت متاسفم، ولی به هر حال منم به پیام‌ها رسیدم. فکر می‌کنم با هم گفتگوونو در این باره داشتیم، مطلب خاص دیگه هم نبود. اجازه بدید بعد از چند پیام با شنونده گرامی بعدی گفتگویی داشته باشیم. لطفاً با ما باشید.
KSWZ FM HD3 Los Angeles.
اکنون با خرید ایران پراد تیوی باکس از تماشای هزاران فیلم و سریال و بیش از 120 کانال تلویزیونی لذت ببرید. فقط $199 بدون اشتراک ماهیانه و نصب دیش. 760-666-6666 یا 760-6.
آیا برای خرید و یا ریفایننس منزل خود به مشکل برخورده اید؟ آیا برای درخواست وام به علت بانکرپسی و یا فورکلوژر به بن‌بست رسیده اید؟ ما در دفتر خود به دلیل داشتن ارتباطات بانکی ویژه می توانیم بسیاری از مشکلات شما را که به بن‌بست رسیده اید حل کنیم. شما می توانید حتی یک روز بعد از بانکرپسی، فورکلوزر و یا شورت سیل با داشتن فقط 20% اکویدی و یا 20% داون پیمنت تا مبلغ $1,200,000 برای وام های 15 و یا 30 ساله اقدام کرده و از نرخ بهره حداقل 3.5% بهره مند شوید. برای اطلاعات بیشتر در مورد این برنامه بی‌نظیر و دیگر وام‌های مسکونی، تجاری و ساختمانی و همچنین وام‌های بدون هزینه با من رویا نصر، سرتیفاید مورگیج پلانر با شماره 855-464-4006 و یا از طریق وبسایت royanasr.com تماس بگیرید. 855-464-4006 عضو 08.
$300,000 loan amount, 15-year fix at 3.5%, APR 3.82, NMLS number 1132583, BRE number 0194376.
سلام، من نیک ولادت که افتخار آشنایی با شما را در دانتان ال مودرز پیدا کردم، با بیش از 17 سال سابقه به شما قول بهترین سرویس و مناسب ترین قیمت را می دهم. لطفاً با من با شماره 213-222-1137 تماس بگیرید.
برای خرید مرسدس بنز نامی که می شناسید و به آن اطمینان دارید، از یک راهنمای قابل اعتماد کمک بخواهید. نیک ولادت در دانتان ال مودرز بهترین بنز مناسب شما را در اختیارتان قرار می دهد. 213-222-1137.
با درود، من شاهین صداقت از هنرمندان، قهرمانان یا نخبگانی که قصد مهاجرت به آمریکا را دارند دعوت می‌کنم برای بررسی واجد شرایط بودن، رزومه و سابقه کاری خود را به دفتر وکالت ما ارسال فرمایند. دفتر ما با بیش از 40 سال سابقه کار و 5000 پرونده حقوقی آماده همگامی با شماست. sadaqatlaw@yahoo.com 323-462-44-44 323-462-44-44.
اطلاعیه رادیو همراه. رادیو همراه به آگاهی می رساند
که رادیوهای جی بی که فقط روی ایستگاه رادیو همراه تنظیم شده اند و قابل استفاده در اتومبیل، منزل و محل کار می باشند، همچنین رادیوهای برق و باتری FMHD که در لس آنجلس و شهرهای اطراف با صدایی خوب و شفاف قابل استفاده هستند، از همکنون در مراکز منتخب ایرانی به مبلغ 40 دلار به فروش می رسند. کتاب سرا، ایلات مارکت، سایرس جولری، پسیفیک ویدیو و سوپر ایروین.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ی عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایی.
سلام.
سلام بفرمایی.
میخواستم چند تا سوال داشتم ازتون بپرسم. اولیش اینه که یه دوتا اون عمومیه، یک دو ستاش فکر میتونم کوتاه مطرح کنم همشونو. اولش اینه که اونی که آدم باید صداقت داشته باشه تو رابطهش، توی اون موضع آدم قبلا اون رابطه کسی داشته قبلا با اون کسی که هستش جان.
نمیشنم تو عزیز، نه چیزی را گفتم عزیز جان.
آه ببخش، یکم صدای شنیدم، یکم صوتون آهسته میشنم چون بعد میخواستم بدم که خب توی ایران هم این صدق میکنه، یعنی حتما آدم باید در این مورد صحبت کنه، یعنی باید بگه آره داشته.
ببینید عزیز، موضوع دو تا نکته است. یکی این که مهم اینه که شما چه جور ازدواجی میخواهید داشته باشید. یکی ازدواجی میخواهید که اساسش بر نابرابریه، اساسش بر بازیه. خب طبیعی است نه، یعنی من به این نتیجه فرض کنید میرسم که در یک جامعه مانند ایران تو اگر بخوای صمیمی و صادق باشی و اگر بخوای خودت باشی، امکان ادامه زندگی رو و یا حتی آغاز ازدواج رو نداری. در نتیجه درست مثل این است که بایدم بگم با خود شلوار نمیتونی بری تو استخر. خب تکلیف روشن. اگر واقعا در این حد میبینیدش و معتقدید که این بازی مثل بازی فوتبال که شما با توی زمینی باشید، خیلی فرق میکنه با شطرنج و بدنتون درگیره تا شطرنج که احتمالا فقط با حرکت دستتون و بیشترش هم مغزتون دارید کار میکنید. نه اونو میفهمم میتون عزیز، ولی اگر شما به دنبال یه رابطه سالمی هستید باید بیان کنید، اما هرگز وارد جزئیات نمیشید، چون وارد جزئیات شدن همون و گرفتار شدن همون. اما اینکه شما بخواید این گونه عمل کنید بعدن علائم و نشانه هایی باشه، دلایلی باشه، که خب فرقی نمیکنه. یا اون آدم فرضش بر این باشه که شما دروغ، روزی که من فرضم بر اینه که اگر از آدم ها بپرسم به من دروغ میگن، خب من این الان همکنونم دارم عزیز. بنابراین برخ از قد گفتنه ای بسا صلاح همه، برای که او که میدونه من دارم دروغ میگم، پس چرا حقیقت رو میگم؟ اینه که مورد به مورد فرق میکنه، ولی حرفی که میزنید بسیار اصولی و اساسی است. من در چه حدی میخوام در ارتباط با یک کسی قرار بگم؟ آیا یک ازدواج امروزه که مبتنی بر صراحت صداقت، خواستم و میگم حرفمو میزنم، میخوام خودم باشم و اصلا از این پیام که هر کس میخوای باش خودت نباش بیرون آمدم، اونو ترجیح میدم، حاضرم هزینهاشم بپردازم، درد و سر و گرفتارشم پیدا کنم بعد. ولی یه زمانی هست که میگم نه، اینجا این کار شدنی نیست و در نتیجه قاعده بازی اینجا راه رفتن شنا کردنه، پس منم باید مانند بقیه شنا کنم. خب اون موقع باید بپذیرم که یه نوعی از زندگی رو من انتخاب کردم و دارم ادامه میدم که حتما توش آسیب است و پشیمانی و پریشانی، برای که با وضعیت نمیخونه عزیز. یعنی میدونید مثل اینمونه که عزیز، شما فرض کنید در یه جامعه مانند ایران شما نمیتونید بگید مثلا این راز بیزینس و شغل منه، انتظار دارن سوال ازتون میکنم شما جواب بدید، در حالی که خیلی راحت در یه منطق محیط اقتصادی پذیرفته شده با حرمت نفس و شما حق نارید به فروشنده بگید این جنسی که دارید من میفروشی $10 خود چقدر خریدی. ولی وقتی در ایران شما اینو میپرسید و اگر اون آدم حقیقت شو بگه مسئله دارید، اون میگه اصلا $11 خریدیم داریم به ضرر میفروش. بنابراین شما قاعده بازی اونجا بر تجاوز یادمه در سوالش و در نتیجه جواب یادمه متجاوزم دروغه. خب این بازی رو اگر من دوست ندارم اون کار رو نباید بکنم و تو اون جامعه نباید باشم، ولی مطلبتون رو متوجه هستم. به همین جهت هست که من باید یه مقدار تصمیم بگیرم میخوام چه ازدواج کنم و آیا اصلا ازدواجی از قبیلی که درست نیست، حالا هرچه هست، آیا اصلا آدم باید بره دنبالش؟ من چرا گرفتارم؟ به همجاز که من همیشه مطلبی که داشتم عزیز برام مهمه، ازدواج خوب خوبه ولی ازدواج بد خیلی 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 بد، و به همجاز که ازدواج بد نباشه.
من همه فکر دارم، ولی مثلا مثلا با یکی به حال برخورد که هم که دیدم آدمی بود که میدید همچین دروغ هم رو بدونه اذیت کردن نگفتم، یعنی وقتی که پرسیدش که مثلا اول که خودم بازیشو درآورم، چون اذیت هم توی این ماجرا همیشه از اول خودم شروع میکنم کرم این سالو ریختن که مثلا خب چه جوریه آدم داشته، هی مثلا میدونین این بازی رو درمیارم که تو داشتی، که من مثلا آتا در دستم بیاد که حالت این که مثلا حالا که تو داشتی من حق دارم دروغ بگم.
نه ببینید
مثلا چنین آدمی هستی که تو
نه آخه نه سب کنید همجا بیستید. نه اینکه این استدلال شماست و اتفاقا میتونید کاملا نتیجه غلط‌تر بده.
درسته،
یعنی میدونید چی؟ ببین عزیز، من وقتی میخوام از تهران برم اصفهان نمیتونم به سمت شمال برم، بنابراین شما اصلا حرفتون درست. شما وقتی که میاد برای خودتون این استدلال میکنی که اگر تو رابطه داشتی من هم میتونم داشته باشم، ولی حالا که نباید بگم و درست بگم به تو دروغ میگم، شما باید بدونید که در حقیقت دارید کارو خرابتر میکنید، ولی خب باید میخواید بکنین اون انتخاب شماست. یعنی اون کار درستی. ببینید عزیز، باز جمله‌مو تکرار میکنم، برخی از اوقات هدف ممکنه به غلط انتخاب بشه، ولی راه حداقل درسته. ولی شما به نظر من حتی اگه هدفتون درست باشه راهتون غلطه و اون کار دستتون میده.
بعد مثلا من الان سوالم خواستم با هم کوتاهی باشه، ولی خب بحث ایجاد کرد که پس من مثلا توی رابطه این کارو کردم که هی به طریقای مختلف هر دفعه اشاره کردم، گفتم اگه یه آدمی باشه باید، یعنی نگه، اگه میگه انقدر مهم آدم بعدش انرژی بذاره، اگه آخر سرم دیدم خب طرف میگه ببین من اگه بفهمم میمیرم، خیلی مثلا سنگین و اینا. حالا نمیدونم
برای چنین شرایطی. نه ببینید عزیز، ببینید صبر کنید، ما تو دنیایی هستیم که امروز متاسفانه یا خوشبختانه نمیدونم بسیاری از اوقات واقعیات یا حقایق آشکار میشه، فقط معمولا در بدترین موارد. بنابراین روزی که من عرضم همیشه به دوستانی بوده که روزی که شما با یک کسی میرید بیرون، باید ببینید که اگر آنچه که مربوط به شما هست رو او بدونه میخواد به شما ادامه بده، اگر چنینه برید، اگر نبید بیرون. بنابراین روزی که یه مردی مثلا داره به شما میگه من اگر یه چیزی از این قبیل باشه میمیرم، شما باید بدونید که این تصمیم قطعی نهایی حتمی رو گرفتید که از این رابطه بیاد بیرون. برای اینکه نه در حقیقت آسیب به اون آدم و آسیب به خودتون. علاوه شمایی که فرضتون بر اینه که من یه روابطی رو میتونم داشته باشم و داشتید، آدمی رو پیدا کنید که به این موضوع اونقدر اهمیت نده. یعنی شرط اول شما این است که او با دانستن همه چیز راجع به شما، گفتم نه جزئیات، همه چیز راجع به شما، همچنان شما رو میخواد یا حاضر دوستی رو ادامه بده ببینه به کجا میرسه. خب اونو پیداش کنید عزیز. درست نیست که شما میرید با یک کسی بیرون وقتی فهمیدید زن داره نمیخواید ببینیدش دیگه.
خب پس ادامه
حالا اینو
آخرش
در
یه
بعد حدی میفوسه
که من
چه
حد مثلا اگه بخوام
برم
بیرون، چون یه دو ساله با همه ترجیح میدم بگم که، یعنی اگه قبلا هم
شما الان چند سالتون عزیز؟ 27. خب چون ببینید عزیز، یه دختر 20 ساله بگه من رابطه اینا داشتم که معمولا هم درسته، خیلی فرق کنه با یه دختر 30 ساله، برای که تمام دخترای 20 ساله تا 30 ساله به هر حال اتفاقاتی ممکنه تو زندگیشون افتاده شه. ببینم اولا اگر من برگردم بگم این آدم که 20 سالشه احتمال رابطش کمتره تا آدمی که 30 ساله هست، در هر موردی، یعنی مورد یه فرد به خصوصی درسته ها، یعنی همه آدما. ببینید شما مثلا یه تا 20 سالگی رابطه ای نداشتید، ولی از 10 تا آدم 7 آدم بین 20 تا 30 سالگی داشتن، پس بنابراین وقتی شما به 30 سالگی میرسید احتمال رابطتون بیشتره. نتیجتاً بسیار از اوقات وقتی شما به جای 27 گردن شما گفتید بگید 37، اون وقت برای یه آدم مشکل میشه که بپذیره این دختر خانم مثلا از 14 سالگی که الان 37 سالشه 23 سال با هیچ کس رابطه نداشته. یا اصلا کسی به صورت جدی تو زندگیش نبوده، خب برش قابل قبولید. 27 راحت تره، ولی اگر شما 17 بودید خیلی راحت تر میشد پذیرو. جمله‌مو تکرار میکنم، متاسفانه آدم‌ها استدلال میکنن که خیلی دخترها 17 ساله هستن که 10 برابر بیشتر از یک دختر 27 ساله رابطه شدن. حرف درستیه، ولی هر کسی رو در ارتباط با خودش باید قبول کرد که در 17 سالگی رابطه‌اش کمتر از 27 سالگیش بود و این بحثیه که مطرحه.
میگم پس اینکه هر بحثی که من اعتماد همیشه آخر
یه ذره بلندتر صحبت کن عزیز،
پس اینکه آخر سر به این از جبستم که من چجوری بگم آخرش، پس هم یکم حالا مشکلات دیگه هم بگم. یعنی اصلی تر من خودم قبلا چند تا رابطه رو تجربه کردم، اونجایی که من راحت بسن خیلی بلند صحبت کنم، چند تا رابطه رو تجربه کردم که خودم رو داره اذیت میکنه به خاطر اینکه موندم هنوز، مثلا چون علتش مثلا نامعلومه چرا این کارو کردم، مثلا از روی از یه حالت معمولی و عادیش نبوده. من خودم تو خودم این قضیه شیدایی و افسردگی خیلی احساس میکنم دارم، تازگی ها که مثلا برنامه شما رو دیدم گوش دادم، بعد هی استدلال مختلف یارم چرا این کارو کردم، واسه علتش مهمه. یعنی واسه ناراحت هم نمی کنه وقتی که بخوام علتش چیه، معلوم بودن علتش عزیز هم میکنه، چون احساس می کنم معالج خوب شده باشم که بخواد بعدا خودم رو محافظت بکنم از هر اتفاقی، حالا یکی اتفاق آسی بوده برای من. مثلا اینجوریه که فکر کنید اینجا که ایرانه، مثلا فکر اینجا اگه خارج بود من حالا تنک برم توی بار، بعد شب فقط با یکی خیلی بدونی که بشناسم، اصلا کاملا بلاین سیکس نه حتی بلایی مثلا دیگت، برم فقط این رابطه داشته شم صبح مثلا طرف هر چقدر بخواد ابراز ادامه دوستی کنه دلم نخواد. یعنی فقط در این حد که با حالت روحیه بعد آدم بره یه مکانی و اینو بخواد و این مثلا اینو نه از روی حس اونجوری، بلکه مثلا از روی ناراحتی چیزی واسه دست دادن نداره و یه اتفاقاتی رو همینجوری میذاره بیفته.
خب نه سب کن عزیز، ببین اینجا مردمان معمولا دو گونن، یک کسی هست که میره با یک کسی بیرون با یک کسی همخواب میشه ولی 5 دقیقه بعد هم نه یادشه نه خوب و بدشه متوجه. خب اما یه زمان هست که یک کسی مثل تو میکشدش. ما اینجا مسئله داریم، یعنی اینجاست که نشون میده تو خودتو درگیر کاری کردی که مجموعه یا ظرفیت کلی روانی تو اون اجازه رو نمیداده و اونه که مسئله است. حالا بعدم این که تو بخوای به چرایی رفتار در اون زمان برسی و حلش کنی، این به تنهایی شدنی نیست، یعنی یه کسی میخوای که کمکت کنه، چون به راحتی تو میتونی خودتو گول بزنی و همچنان اون موضوع رو در صندوق خونه یه قلبت نگه داری برای آسیبای بعدی. در حالی که اگر تو با یه کسی که آگاهه صحبت کنی میتونه کمکت کنی که اونو سر جای خودش بذاری، حتی بپذیری تا چه اندازه توش احتیاج بوده، تا چه اندازه خشم بوده، تا چه اندازه هوس بوده، تا چه اندازه کنجکاوی بوده، تا چه اندازه اصلا کار غلطی بوده یا بدی بوده. و بنابراین درست مثل این که تو یه چیزی رو میگن یه مقدار گوشت برات خریدم، شما نمیدونی 1 کیلو یا 10 کیلو، حداقل تکلیفت با موضوع باید روشن باشه. ولی این کمک میخوای عزیز،
مثلا در حد مشاوره که الان با شما داشته باشم نمیشه
تشخیص داد؟ نه، برای که اون وقت بیشتری میخواد و بعدم من یه پرسش هایی رو معمولا تو این گونه موارد دارم که رو خط رادیو مناسب نیست و بعدم درگی، چون ببین عزیز گفتگویی که من روی خطی رو دارم نه کار روان درمانی و تراپیه و نه حتی یه گفتگوی سیستماتیک علمیه، بلکه یه گفتگویی بر اساس اصل آزادی بیان برای نشون دادن جنبه ها و جلوه های بسیار جالب و جاذب انسان و حتی پیچیدگی ها و یا به هر حال پنهان کاری های انسان ها، برای که ما خودمون رو بیشتر کمی بهش توجه کنیم و بشناسیم. در حقیقت مثل یه چراغی است که آمده برای که اگر کسی دلش بخواد چیزی رو ببینه توجهی بکنه. به همین جهت است که هیچ وقت به اون نتیجه نهایی نمیرسه، ولی فرض کنین در اثر گفتگویی که الان با شما دارم، مثلا من اگر 3 ساعت تا 5 ساعت فرصت گفتگو با شما رو در یک چارچوبی که ماجرای آشکار و علنی مثل رادیو نداشت میتونستم به خود شما تصویر واقعیتون نشونم، یعنی میتونستم به یه جایی برسم که یه آینه بردارم بگم خانم عزیز که تا به حال صورت خودتو ندیدین، حالا نگاه کن به چشم و ابرو و دماغت که صبح تمام مثلا 27 سال رجوع شنیدی ولی هیچ وقت صورت خودتو ندیدی. بنابراین کار درست روان درمانی این است که چهره روانی واقعی من رو به من نشون بده و بنابراین من بدونم منی که این همه درباره چشم و ابروم صحبت کردم مثلا این چه جوریه. و این اون چیزیست که معمولا ما ازش خبر نداریم، ما بر اساس واکنش دیگران، حتی نه تا پاسخ دیگران، یعنی ریاکشنی که دیگران میکنن و حوادث و اتفاقات دوربرمون به یه نتیجه رسیدیم که خب این منم، ولی غالب اوقات واقعا ما اونی که فکر میکنیم نیستیم. حالا بگذارم ازت خواهش کنم که ما پیام ها رو بشنیم، شما فکرتو بکن، اگر مطلب دیگری هست یا مطلبی هست میخوای مطرح کنی خوشحال میشم با هم صحبت کنیم. چنگ و رجمن با ما باش.
دکتر مهران منش، برنامه ریزی ارث، انحصار وراثت، تراست و وصیت‌نامه شما مهمترین تصمیم قانونی خانوادگی شما می باشد. دکتر مهران منش با تجربه 24 ساله وکیل موفق هزاران پرونده تراست و انحصار وراثت در خدمت جامعه ایرانی می باشد. فقط با یک جلسه مشاوره حضوری با دکتر مهران منش تصمیمات عقب افتاده و چه باید کردهای خانوادگیتان را با شفافیت کامل ممکن سازید. دکتر مهران منش، manishlaw.com 310 843 9292 310-843-9292.
وای چه غذای خوشمزه ای، اینا رو مامان پخته؟
نه خیلم، حاتم جونی میشین بیهو اولده.
اوکی مگو، تا انزا که غذا نمیاره که
دلوغ میمیگن که تازه مامانم میگفت از ایروین تا سن کلیمنتی دیلیویلی میکنه.
پس ای کاش من سندگو نبودم واسه جشن تولدم غذا میآورد.
خب میاله، حاتم جون همه جا کیتلینگ میکنه.
دیگه خالی نبند دیگه.
خالی نمیبندن که، اصلا خود زنگ بزن بپرس 949-768-0122.
زنگ گفتی؟
949-768-0122.
دکتر سون ابراهیمی دارای دو بورد تخصصی در جراحی های قلب و عروق، روش لیزر لیپوساکشن را موثرترین راه از بین بردن چربی های موضعی بدن می داند.
لیزر لیپوساکشن عملی ساده که دوره نقاهت بسیار کوتاهی داره و در مقایسه با متد های گذشته ورم، سوزش و خونریزی به مراتب کمتره و بعد از یک یا دو روز میتونید به سر کار برگردید.
لیزر لیپوساکشن ویژگی های زیادی دارد، از جمله کشیدگی پوست.
من کار اسکین تایدینگ را همزمان انجام میدم تا حتی امکان دچار افتادگی پوست نشید.
این پروسه مورد تایید اداره بهداشت آمریکاست و هم اکنون دکتر سام ابراهیمی این تخفیف را برای شما در نظر گرفته. با پرداخت فقط $1,000 به بالا از انجام لایپوساکشن در قسمت بالای زیر شکم، پهلو، قسمت بالای پایینی کمر و قسمت خارجی کشال ایران پا بهره مند شوید. کلینیک دکتر سام ابراهیمی واقع در شهر انسینو. تلفن 818-900-2700.
نامی جدید، دوستی تازه در رادیوی جدید. دیوید داویدی، وکیل برجسته تصادفات. 310-2-777-999. دیوید داویدی تنها وکیل شما نخواهد بود، بلکه همچون یاری مهربان و آگاه از آغاز تا پایان کار در کنار شما و با شما خواهد بود. پس از تصادف خونسردی خود را حفظ کنید و پیش از هر تصمیم و اقدامی با دیوید داویدی، وکیل آگاه و دلسوز تصادفات تماس بگیرید. 310-2-777-999. همچنین با ذکر نام رادیو همراه حق الوکالی قبل از ارجای پرونده شما به دادگاه 25% خواهد بود. دیوید داویدی 310-2-777-999. برای اطلاعات بیشتر از وبسایت مستر اکسیدنس دیدن فرمایید.
ایرج روحانی MBA CPA، حسابدار قسم خورده با بیش از 25 سال تجربه در آمریکا، عضو انجمن و کانون حسابداران خبره آمریکا و کالیفرنیا. ایرج روحانی CPA در شهر سانتا مونیکا. تلفن 310-828-6655. 310-828-6655.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
خسته نباشید.
خوش جانم. آقای
تمام خودم اجازه دارم حالا با صحبتی که شما فرمودین باز یه تا یه حد خیلی کوتاهی این دستیز چهار پنج جمله بازم همونو پی بگیرم.
حتما عزیزم نه راحت باشه اینجور که راحتی عزیزم
میتونم باشه. میخواستم بگم ببینید آخه قضیه که من تجربه کردم اینجوری بود که اولا که کلن من خیلی حالم دو سال پیش قبل از آشنایی با دوست پسرم خیلی حالم بد بود، بعد به حدی که اصلا نمیفهمیدم پیش یک روانپزشک میرفتم با یه مشاور خانوم با یه روانپزشک آقا، دیدم نمیشه با اون آقا اعتماد برقرار نمیتونم بکنم، حرف مشاوره ای هم بزنم، رفتم پیش روانپزشکم عوض کردم که خیلی هزینه‌اش خیلی بالا بود، تقریبا مثل من مثل ساعتی الان 200 تومن اینا سودم، اون موقع همه پولی که در می آوردم کار خاصی نمی کنم، اگه منشی مثلا دو سال برفته منشی مطرم همه رو فقط واسه نمیزم که حالم خوب بشه.
سب کن قبل از که پیش بری، دوتا شرایط و وضعیت بدی که داشتی چه بود که حالت بد بود؟ یعنی چی بود؟
خیلی پیش اومد که حسش خیلی شدیده، خیلی شدیده خودکشی داشتم، خیلی دیگه داشتم نزدیک می شدم به این فکر پیش می رفتم. خب همیشه آدم این رو جسته گرفتم.
نه متوجهم، دیگه چی؟ برس خودکشی.
بعد این که
خب آخه چون علامت دو قطبی ها منیک دیپرشن رو نشون میدی عزیز، با یه مقدار اختلال شخصیتی جان.
بعد همین من از نظر جنسی هم خیلی حالتهای علکی شدیدی رو تجربه میکردم، یعنی هر وقت حالم بعد همون با شیدایی و دیوونگی در ارتباطه، یعنی وقتی که خیلی ناراحت باشم و افسرده باشم به این اتفاق میفته، حالم بد میشه، هر وقت که استرس داشته باشم، هیجان زده باشم، مثلا افسرده ناراحت باشم، بعد حالتهای بعد اون تو حال بعدم این بود که مثلا کاری که می‌کردم کاری نبود که همون دقیقا تحمیلی بود، حالا هر کاری مثلا جنسی چی، مثلا با دوستی میگشتم، دوست دختری که مساعد نمیدونم رابطه داشتم باهاش مناسب نبود.
خب آره عزیز، برای که نه ببین عزیز، برای که یه جوری میخواستی خودتو تنبیه کنی، یعنی حتی تو میتونستی اگر آشپزی میکنی من نگران باشم که چاقو رو به دست ناگاه نزنی. نه ببین اونو میشه کاملا فهمید عزیز، یعنی اونو روزی چرا تو فکر خودکشی؟ برای که در من یه کسیه که داره من اذیت میکنه، من میخوام از بینش برم، چون یک کسی در یک کسی دیگر میکشه دیگه، و الا خودکشی که معنی نمیده، یک کسی در یک کسی دیگر میکشه و تو اونی که فکر میکنی هستی رو میخوای از بین ببری.
واسه همین حس ناراحتی از وجدان دارم، چون فکر میکنم این کارا رو به خاطر آسیب زدن به خودم، یعنی چیزی واسه دست دادن ندارم، من که میخوام خودم بکشم دارم میمیرم، خب چیزی واسه دست دادن، حالا این کارا میکنن دیگه، حالا این کارا
ولی خب آخه دوگانگی هنوز سر جاش عزیز، یعنی مثل ایمونه که اگر آدمایی که خودشونو میکشن، اگر بعد از که خودشونو میکشتن و به نتیجه میرسیدن، یعنی میمردن، اگه زندشون میکردن متوجه میشدن که اون که زده اونو کشته باز مسئله و مشکل داره. بنابراین حالی که تو داری میگی برای که از صحبتات پیداست دختر باهوشی هستی، این شماره یک، اما منیک دیپرشن سنگین داری و به خاطر اون اختلال شخصیتی و روی اونا باید کار بکنی عزیز. و چیزی که تو داری میگی اصلا غیر عادی است. من خانمی بود که من گفت من اگر چون حالت منیک داشت لیتیوم ده کربوناتش رو نمیخورد، در یه روز می‌خواست با 5 نفر همخوابه بشه، برای که تنها راه نجاتش برای که بتونه خودشو آروم کنه این بود.
بله، بعد همین مثلا این جمله هم که داشتم تا به این صورت که یهو وسطش اصلا خیلی متفاوت ها، چون نمیذاشم که توی راه نیفتادم، توی قضیه نیفتادم حتما، خب ولی همون چند بارم خیلی متفاوت، داستان مختلفه، ولی بدون سزش کنم لذت فاطمه من نداشت.
معلوم عزیز، نه معلوم عزیز، نه ببین
چشام یهو باز میشه، مثلا یهو چی میگم چیکار دارم کنم، یعنی قشنگ بعدشون مثلا یه مشکل شخصیتی هم که دارم، شخصیت ضعیفی که دارم، مثلا فکر کنید هنوز با طرف رو دیدم میگم خدایا این چه مثلا چه کاری، این آدم چه نوع آدمی، من خودم مثلا باهاش تو ماشین زد همونجا. من نمیتونم بگم ببین من مثلا میدونی چون که با حالت جنون بازی یا دیوونه بازی رفتم اون قضیه رو مثلا دیگه روم نمیشه که از وسطش بگم ببین من حالم خوب نبود اونجوری گفتم.
نه نه میدونی چی عزیز، تو درست مثل این که بری رو صحنه بخوای رول مست رو بازی کنی، مجبوری تا آخر مست بازی کنی.
آفرین. مثلا یه جایی که خطرم بود این کار خطره، مثلا کجا داری میری؟ نتونستم در یعنی دیگه خودم قشن تحمیل کردم، بعد تو اینقدر حماقتی چیزی دارم مثلا دلم حتی بسوزه واسه این که طرف گناه داره مثلا وسط کار تناش نذارم، یعنی اینقدر توجیهای مسخره و حتی فهمیدم اینقدر مریضم که میدونی که فهمیدم خوب نشدم. خب دو سال حالم خوبه واسه این که توی رابطه ایشت فکر میکنم خوبی هستم، ولی مثلا میبینم همینطور دارم خودم رو میبینم. مثلا با اون دختری که دوست بودم گفتم که از اون اول خود فهمیدم دوست نیست، دوست که نشه روش حساب کرد و خیلی ناام باشه که از حس دوستی به آدم نمیده. خیلی دارم تنگ میشد یه موقعی من شدید با آقای زنگ زد یا من میگفتم آره من مریضم یه مقناطیسی به این دارم، من گفتم بابا چرا کتابت میگی به خودم اینکه اصلا یعنی یه دقیقه فکر کنی اصلا چجوری تو اون آدم خوبی میبینی که بخواد دل تنگ بشه بخواد بگی دیوونه بودم جاذبه دارم؟ چه جاذبه کسی که آسیب زننده به تو بود، کسی که اصلا واسه اطرومی ارزش قائل نبود، همش موقعت خطر قرارت میداد.
طلبت میگم عزیز بیا موضوع رو یه جور دیگه نگاه کن، بیا فرض رو بر این بگیر که تو در خود تو دو تا آدمی، یکیش بد است یکی خوب است، یکی دوست یکی دشمن. خب طبیعیه وقتی تو بتونی به دشمن آسیب بزنی خوشحال میشی، ولی وقتی که دیدی این آسیب اون آدم داره به تو هم میرسه درست مثل جفت تو هست، خب معلومه توش دو دل میمونی. یعنی کاملا حالت عزیز علاوه بر ماجرای منیک دیپرشن زمینه یه مقدار شخصیت هیستریانیک و شخصیت بوردرلاین هم داری، یعنی اونم هست. حالا من بگو چند تا خواهر برادر شما دارید و چندمی هستی؟
حالا برادرم من دومی هستم.
یه دونه برادر داری؟
بله.
چند سال از شما بزرگتره؟
7.
حالا یه سوال دارم، البته اگه دلت میخواد جواب بده، آیا وقتی دوره کودکیت بوده مورد آزار جنسی قرار گرفتی؟
آره، ولی این که به این صورت که همین موقع تو خاطرتون بپرسم بگم این چه پتانسیل چه اتفاقاتی واسه دارم رقم میزنه که من رابطه شدم با مادرم تو مدت ها تا دو سال پیشم در جریان قرار میگیرم، همیشه از 4 سالگی هم دیدم.
و اون خیلی بد است پیشی تمام بسیم بوردرلاین، یعنی همین دیگه تو مرز و حد نمیشناسی دیگه، چون رابطه بین پدر و مادر و آنچه که پدر و مادر فقط مربوط به اوناست با بچه شون ندارن، برای این بسیار طبیعی
بعد مثلا اینا رابطه کلا بد بود، هم آتیشم و اونم مثلا چیزای خیلی بدجور بود، میدونید خیلی چیز بدی بود.
میدیدی یا میشنیدی؟
هر دوش.
یعنی اصلا اونا متوجه نبودن تو میبینی یا خودتو به خواب میزدی؟
من تو 9 سالگی تا 8-9 سالگی با اینا بودم، بعد فهمیدم، بعد به مامانم حتی گفتم، بعد بابام انقدر اینو خیلی نابالغن تو خیلی، بعد یعنی خیلی شخصیت بد بچگونه خیلی شدیدی دارن، یعنی همین الان مثلا فکر کنم بخوام بیام پای تلفن دعواشون رو مثلا مطرح کنم، حتی رعایت نمیتونم بکنم که دعوا رو بگن، الان کنم حرف بزنم که مشکل حل شه، یهو دعوا میکنن همه جا یه جا، مثلا آدم باشه امنیت نداره و فکر مثلا بچگی با این امن نبودی، مثلا با مامان فکر کنید چنین برخوری داشته باشه که من عصبی شدم که میخوان من از اتاق بندازم بیرون، بعد مثلا متوجه همیشه بودم دیگه فهمیده بودم، گفتی همیشه مگه همه چیز باید واسه آدم توضیح بده، مثلا برای من 9 سالم مثلا فکر کنید برخوردی که مثلا انگار داره با یه کسی که آگاهه و با یه کسی که باید بدونه حرف میزنه. خیلی من همون موقع شوک شدم، گفتم ای بابا عجب.
نه معصومیت کودکی تو رو نادیده گرفتن دیگه.
نه اصلا بنده خدا میدونید من واقعا عصبانی دیگه نمیتونم باشم، من یه مدت مشکل که خیلی داشتم تا قبل چیزه همین داخل دیگه شدیدن نوع کشتن بابا ما در نظر میدونم، خیلی طولانی مدت اینا بعد، ولی کلن آخر بخواهی نگاه کنی اینا خودشون هم از داره اکتسابی آقای دو اینا خانواده اینا با هم فامیلن، ماماناشون دختر خاله بودن، یعنی دوست یه قبیله یه روستا یه شهرن یه فامیلی حدودن، هم از نظر اکتسابی شرط هر دوشون هم کلا شرط خوب نیست خانوادگی، هم من همش میگم چرا خانواده ما این شکلی هم مشکل داشته، مثلا با این بنده خدا خودشون مشکل داشته، هم ارث مشکل داریم، هم تو موقعیتی که بودیم اکتسابی خودش پتانسیل خوبه واسه یه آدم مشکل داره تحصیل دادن، هم ارث و جنای خیلی بدی داریم، دیگه خود
نه دو طرفه خرابه، هم ارث هست و هم محیط. حالا یه سوالی،
یعنی بابای منو خودش بنده خدا واقعا نبوده، یعنی اینجوری نبود که مثلا این پیشوری هم قدش در حد یه واقعا کودک دو سه ساله.
حالا رابطت با برادر چطور عزیز؟
خیلی دوریم از هم، یعنی دلی خوبیم خب، ولی نه مشکل هست و نیست و
اوکی. حالا اون بکنیم،
سالمی نیست. چهار نفر پیش هم جمع میشیم، حالا مثلا چند وقت پیش یه مثل کوچیکم تشت، حالا اون بعده خونه که داشته دعوت بودیم، بعد چیز بود، بعد مثلا من و مامانم روزه گرفتیم و این نهار دعوت کردم و من هم گفتم بگو به این، بعد مامانم نگفت و من تگیری نکردم که بگم که مثلا دل خودی بیشتر دینا قرض رو درست میکنه اینا. بعد داداشم کلافه شده و ناراحت بود، یعنی چی خب بگید روزه واسه من، بعد هی شروع کرد مسخره بازی. حالا ما هم واقعا آدم دینی نیستیم، یکم همین جوری هر دو جدی شده بودیم روزه گرفته بودیم، بعد اینجوری خبرت از آخر سر هر دو من رو داداشم میمی چه ها نفری امسی بیشم تحمل نده. حالا من مثلا مامانم شروع کرد، مامان بابام دیگه این بچه ها کنترل بده، من کنترل بده اینا دیگه، یه جوری داشتم گفتم درد میکنه بریانی، یه جوری ردمون کرد و منم خودم رد کردم که اینا برن، یعنی همه با هم نمیتونیم یه جا خیلی دووم بیاریم.
نه متوجه. حالا من برگردم چون به یه دلایلی مهمه، تو خودت مورد آزار جنسی قرار نگرفتی ولی اولین بار ارتباط جنسی به صورت نسبتا نه فقط بدنی جنسی در چه سنی بود؟
آخرش دوباره میبوسیم خودم چه که تجربه کردم.
آها.
من خود ارزایی خیلی زود تجربه کردم.
رای خب اون که عادیست، اون که طبیعیست که بوده.
بعد خیلی دوتا مورد هم که خیلی داشتم، یکی چپ کردن خیلی آزار دهنده اعتیاد کنه، چون اصلا واسه من معنی نداشت، مثلا هی بودم سلام سلام، بعد میرسید به اینکه از ایجنسی چیزی هست، خب من میرفتم دوباره سراغ بعدی. یه مکالمه خیلی کارهای تکراری، یکم همین خود ارزایی خیلی بهش اعتیاد داشتم دیگه، چند بار یعنی شده بود انقدر این کارو کردم که حالم بد شد، مثلا دیگه فرداش حالم بد از هوش رفتم، قندم افتاده بودم، شور چیز شده بودم، توانم رفته بود انگار.
حالا
ولی خب خوب شدم، خیلی خوب شدم.
حالا چی خوندی عزیز؟ رشته تحصیلی چیه؟
من مترجم میکنم الان ارشدم، ولی خب بی‌معنی، فقط واسه اینکه زندگی رو بگذرونم. وگرنه مثلا از اونا بودم که بچه بودم خیلی از خودم توقع داشتم، ولی خب بعدش گفتم به همون بهتر من در همین سطح بمونم. ما همون توهمشه که شما که من قبلا کش کردم، چون فامیلمون از اونان که هر کدوم به چه از نظر مالی چه از نظر تحصیل توهمشی بهشون داده، از اون ور ترکیدن بچه هاشون و خانواده که پکیدن، میدونی نتونستن تعادل رو برقرار کنن. گفتم خب بهتره که من بیشتر به درونم رسیدگی، آسیبا انقدر شدید شد که به خودم مجبورشم برسم تا اینکه حالا بخوام به همهای دکترم بشم، چی تحویل میدم مثلا وقتی حالم خوب نیست.
نه به هر حال عزیز، احتیاج به یک کمک یک خانم روانشناس آگاه دانا داری که یکی دو سالی باش کار بکنی، بتونی خودتو پیدا کنی. توانایی های هوشیت به اجازه میده که خودتو پیدا کنی، ولی بیوشیمی مغزت تو رو به هم میریزه و ضمناً باید مواظب باشی موقع گرفتار اعتیاد نشی، برای که اگر روم بشی میتونی تا پای مرگ بری.
الان حالا خیلی خوبه، هم مشکل هم اینه که خب بگم اگه کسان نباشه خب این فایده نداره که من در اونقع خالی هم که وقتی یکی هست خوبه.
نه به خاطر اون نیست عزیز، مرحله یک هستی که یه مقدار تعادل شیمیایی بهتر شده و اینو از طریق
تا اینجوری بشه. آخه
برای که مثل آدمی است که تش گرسنه است، بعد غذا میخوره دیگه نیست، بعد دوباره گرسنه میشه، اون تغییرات و دیگرون که خارج از کنترل توه و به نظر من اون مایه ارثی است. نتیجتا تو اگر داروی مناسب بدن 70-80% میتونن زندگی تو به راحتی تنظیم کنن، 20% دیگر هم باید با کمک روانشناس در جهت انتخاب این که چه بکنی چه نکنی کمکت کنن که با مشکل جدی روبرو نشی، ولی باید به خودت یکی دو سالی فرصت بدی. ضمن این رابطه هر چه هستی میخوای نگهداری نگهدار، ولی با سرعت تصمیم نگیر، برای که ممکنه تصمیم جدی تو در مورد اینکه چه کنی، نگرش داری یا قطعش کن، یعنی ازدواج کنی یا قطع کنی، کار دستت بده. بنابراین یه ذره آهسته برو، بگذار یه ذره حالت بهتر بشه که بتونی انتخاب درست بکنی که بعدن باش پشیمونی نداشته باشه. ولی به هر حال جان،
من فقط تو سوال خیلی کوچیک دارم
بگو عزیز.
که بپرسم یکی این که این من رو پیش روانپزشک که میرفتم بهش شکایتم همین بود که من چرا دو سال پیش که حالا هم بعد اونم پیش شما دقیقا بدترین یعنی همین تجربه هایی دستی همون زمانی اتفاق افتاد که من با شما داشتم کار میکردم، توجهش بود که خب تو تازه اومده بودی، من هنوز اونقدر شناخته نداشتم،
خب اونقدر نمیدونسته اونم بیش از اون سرش نمیشده و الا به نظر من حال تو بعد از یه ساعت معلومه چیه. حالا ولی خب اونقدر نمیدونسته عزیز،
من همین حالم خوب نیستش که ادامه بدم، چون به قول شما من از اولم از نوزادی هم مشکل با مرد داشتم. حالا
right. نه حتما خانوم باید باشه عزیز، و الا آخه تو بعد از این مدتی وسوسه میشی سر به سر اون بگذاری.
نه بابا اون بنده خدا
حالا اونو نمیگم، نه اونو نمیگم، ولی اگر یه آقای دکتری بود 35 سال خوشتی بود زنم نداشت اون وقت چی؟ اون
از اونم اینه که هرس هم میگیره، خیلی از آدم ها خشکی میشه مثلا چیزی که میگه باش خیلی راحت هم، ولی خب نگم میگیره ازش که چرا خب من اون موقع کمک نتونست.
نه خب نتونست قدم... نه دیگه مردم رو در حد تواناییشون انتظار داشته باشه زن... تا... سال دوم جان
همین که این در مورد این رابطه داشتن با سه پسرم مطرح چجوری بکنم؟
به نظر من بهش بگو فعلا نمیخوای راجبش حرف بزن.
خب من بهش گفتم نه دو سال من در رابطه ای،
بنابراین کاری دنبالشون نگیر، ولی به هر حال ببین عزیز دو تا نکته،
اگه چیزی خواست بشه بهش بگم درسته؟
نه به نظر من گفتنش کمکت نمیکنه، مهمش این است که اگر او کسیست که با دانستنش به هم میریزه تو به خاطر حفظ او نباید بگی، ولی فکر ازدواج باشم لطفا نکن.
خب حالا پس ترجیح میدم اگه اینجوری آخر شانس هم امتحان کنم که اگه قراره انتخاب کردم شو باش ازدواج بکنم بگم و برم.
نه آخه داستان چیزی است، نه بی خودی، حالا باز قصد آسیب به خودت نداشته باش، به علاوه اصلا من بری بعد کجا میخوای بری؟ اشکال کاری که تو رابطه بعدی کارت بدتر میشه. این رابطه رو در جدی که من به تو چی گفتم، این رابطه رو فعلا بدون هیچ گفتگویی در این باره ادامه بده، کمک یه دکتر روانشناس خانم خوب رو بگیر، بعد که حالت بهتر شد میتونه بهت بگه چی کار بکن، ولی فکر ازدواج با اینو دوام نکن چون منجر به طلاق میشه. فعلا
ایران همه مشاورا میگن که نگو، یعنی
توسطه هایی
که
من حالا اونا مشاورا هستن عقلشون بیشتر میرسه، من کمتر، من نظر خودم گفتم برای بی خودی بنابراین منو به جنگ اونا ننداز.
نه خودم موقع همش درگیر منه نمیتونم خیلی دروغ فروغ کن چون به این همه چی گفتم.
آه نه آخه نه از این بابت ها دختر بهتری هستی تا اون چیزی که خود تبت تو فکر مانی. مواظب خود باش، خوشحال شدم با صحبت کردم عزیز.
یه چیز کوتاه، خیلی کوتاه، اینو بذارم واسش پخشه
به تظارتون؟ حتما نه.
نه خیلی
مواظب خود باش با عزیزم شنگان عجبن با ما باشید.
دکتر ساسان اخوت یکی از موفق ترین وکلای قراردادهای قبل از ازدواج و طلاق در کالیفرنیا. رمز موفقیت دکتر ساسان اخوت در چیست؟ همکاری با وکلای با سابقه و زبده امریکایی با سابقه بین 40 تا 50 سال، رسیدگی به پرونده ها در کوتاه‌ترین زمان با کمترین هزینه، با در اختیار داشتن تیمی از کارآگاهان برزیده جهت تحقیقات لازم در پرونده ها. دفاتر دکتر ساسان اخوت در لس آنجلس، انسینو، سنتری سیتی، سان دیگو و سان فرانسیسکو. تلفن دکتر ساسان اخوت 213-489-9999 213-489-9999 عضو 08 ایرانیان.
هموطنان عزیز، شان فرحمند هستم و با افتخار به آگاهی میرسانم که در سایمنسن مرسیدس بنز واقع در ویلشیر بولوارد در شهر سانتا مونیکا همچنان با اختیاراتی کامل برای ارائه بهترین خدمات در انتظار دیدار شما عزیزان هستم. 310-586-9301 310-586-9301.
برای خرید و فروش املاک خود در جنوب کالیفرنیا و یا سرمایه‌گذاری در پروژه‌های بزرگ ساختمانی با من فرزانه حریت از شرکت معتبر جهانی کوور بانکر تماس بگیرید. من با تجربه و مهارت خود همچنان مشاور صادق شما در تمام مراحل خواهم بود. 949-355-9955 949-355-9955. آماده خدمت به شما هموطنان عزیزم هستم.
اطلاعیه رادیو همراه. رادیو همراه برای صاحبان کالا و خدمات نرخ ویژه‌ای را اعلام می‌دارد. 90 آگهی در یک ماه یعنی روزی 3 اعلان 30 ثانیه‌ای $2,100 و 90 آگهی 60 ثانیه‌ای $3,000 خواهد بود. همچنین 180 آگهی در یک ماه یعنی روزی 6 اعلان 30 ثانیه‌ای $3,300 و 180 آگهی 60 ثانیه‌ای $4,500. این تخفیف شامل حال آگهی دهندگان ارجمندی می شود که مستقیماً با رادیو همراه تماس گرفته و حداقل یک ماه آن را درخواست کنند. ولی رادیو همراه خود را تا 6 ماه بعد از امضای قرارداد به این تخفیف متعهد می داند. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر با تلفن 310-441-5111 و یا از طریق sales@radiohamrah.com با ما تماس بگیرید.
اگر با مشکل مالیاتی مواجه شده اید و یا نیاز به یک حسابدار با تجربه در امور مالیاتی دارید، با دفاتر حسابداری و مالیاتی بیژن کهنزاد با بیش از 29 سال تجربه در امور مالیاتی تماس حاصل فرمایید. 310-820-1080 بیژن کهنزاد اینرول ایجنت، دفتر در انسینو، اپتیما نت تکس سرویسز. گراند اوپنینگ در داونتاون لس آنجلس، 550 ساوت هیل استریت، عضو 08 و 50-50-100 ایرانیان، بیژن کهنزاد.
به رادیو همراه گوش میکنید، رادیویی که به شما گوش میکند.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ی عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. الو، رادیو همراه بفرمایید. شما از اول برنامه روی خط بودید، مثل اینکه دیگه خسته شدید. شاید هم از طریق اینترنت چیزی ما رو تعقیب میکنید. رادیو همراه بفرمایید. خب من اگر تا چند ثانیه دیگه تشنید، ناچار با دوست بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. آره بفرمایید.
سلام آقای دکتر، صبحتون بخیر. من 28 سال سنم هست و فرزند اول خانواده هستم. بعد از من یه برادری هست با 5 سال اختلاف سن و خواهرم که 10 سال با من اختلاف سن داره. حدود 4 سال هست که ازدواج کردم و همسرم 36 سالش هست. یک سال و نیم هست که به سوئد اومدم و از موقعی که اینجا اومدم به دلایلی مشکل دارم و توی تصمیم گیری در مورد این که برای ادامه تحصیل باید چه کار بکنم.
ببخش عزیز، سب کنید، شما خودتون تا به حال چی خوندید عزیز؟
بله، من بچلر ماتریال ساینس اند انجینیرینگ دارم.
از یه دانشگاه خوب ده. یا؟
بله، از دانشگاه صنعتی در ایران.
اوکی، و همسرتون چی خوندن عزیز؟
ایشون فوق لیسانس تئاتر دارن، کارگردانی تئاتر.
با وقت الان که در سوئد هستید، شما و ایشون هر دو از نظر کار اگر کار میکنین چه میکنین؟
نه، ما الان کار نمیکنیم، ما هر دو مشغول یادگیری زبان سوئدی هستیم.
یعنی نمیخوام حرف بدی بزنم، 4 سال در این زبان یاد میگیری؟
نه، من یک سال و نیم هست که اومدم.
ببخشید، 4 سال ازدواج کردی؟
بله.
اوکی، بذار قبل از که به شما برسم، همسرتون میخوان بعدش چه کار کنن عزیز؟
ایشون میخوان دکترای تئاتر بخونن.
اوکی عزیز، برگردیم سراغ شما. حالا موضوعی که اولا من خودتون رو بی خودی مضطرب نکنیم، ما وقت داریم عزیز برای که حرف بزنیم، یه ذره آروم بگیرید. خب چه خبر است عزیز جان؟
مسئله ای که هست، من از موقعی که اینجا اومدم برام خیلی عجیب بود، به خاطر اینکه من توی ایران همیشه رنج می‌بردم از نگاهی که جامعه به من داشت به عنوان یه زن. از مادرم گرفته که همیشه براش افتخار بود که بعد از من برادرم به دنیا اومده و خوب همیشه بین من و مادرم درگیری بود که چرا من کمتر از برادرم دیده میشم، با توجه به اینکه برادرم جزء استعدادهای درخشان بود و خواهرم هم همینطور، ولی خب من نبودم و همیشه مشکل داشتم و مادرم همیشه توی حین صحبت‌هاش مستقیم به پدرم میگفت که ما یه بچه داریم، یعنی من و خواهرم چیزی نیستیم و برادرم تنها بچه مادرم هست. بعد اینجا که اومدم مثل تفاوت 180 درجه بود. اینجا احترام، نگاه خیلی محترمانه به زن، مثلا برای دکتر اگر شما میخواید اقدام بکنی در ازای یه مرد یه زن هم باید توی اون پوزیشن دکترا تحصیل کنه، برای اون خیلی جالب بود. پس جد شدم به فمینیسم و برام انقلاب ایران همیشه مسئله بود. شروع کردم به مطالعه در مورد انقلاب، جامعه شناسی. بعد با شما خیلی به صورت اتفاق آشنا شدم که اتفاق خیلی بزرگی بود توی زندگی و علاقه من شدم به این مسائل، چون خیلی چراجو هم و برای هر چیز دنبال چرا میگردم و به آسونی هم قانع نمیشم و نمیتونم با کلیشه ها خودم رو قانع کنم. ایرانم که بودم نمایشنامه نوشتم، ولی اینجا برام فرصتی پیش اومد که نمایشنامه نوشتم و درش بازی کردم و خیلی مورد توجه جامعه سوئد قرار گرفت و وقتی که روی صحنه بودم احساس میکردم که یه آدم دیگه ام و خیلی خوشحال بودم و یه احساس عجیبی داشتم.
ببخش عزیز، از سر کنجکاوی این برنامه رو به زبان سوئدی بود یا به زبان فارسی بود عزیز؟
نه، اومد به زبان سوئدی اشاره بشه، ولی به خاطر اینکه احساس میکردم اثر بیشتری میتونم، یعنی میتونم با لغات به فارسی ارتباط بیشتری برقرار کنم، به فارسی اجراش کردم. ولی بازی و نویس سوئدی.
ولی آخر من بود که اون تماشاگران چه زبونی میدونستن؟
سوئدی میدونستن، چون زیر نویس سوئدی داشت تئاتر.
تئاتری بود که زیر نویس سوئدی داشت؟ من اولین بار میشنوم.
بله. نه نه، این توی فستیوال هم این اتفاق میفته وقتی شما تئاترتون به زبان خودتون اجرا میکنید و این توانایی رو ندارید که به اون زبان به صورت حرفه‌ای اجرا کنید، میتونید از سابتایتل استفاده کنید.
ببینید من چقدر کم میدونم، اصلا باورم نمیشه. پس تئاتر با سابتایتل. اوکی، مرسی عزیز، میگفتی. خب
ولی آقای دکتر میتونم بفهمم که چرا براتون عجیبه، چون که شما تمرکزتون میخواید یه صحنه قرار بدین و فکر میکنید که چطور میشه من هم به صحنه و بازی دقت کنم هم به سابتایتل. درست میگید.
نه متاسفانه حتی در خصوص فیلم های سینمایی هم اصلا نمیتونم این کار بکنم، برای من صورت اون آدم ها مهمه تا محتوا، این که اصلا خوشحال از این سابتایتل ها حتی به فیلم نیستم، چون رسه تئاتر هم نشنیده بودم و ازش خبر نداشتم. ولی ممنونم گفتید. حالا برگردیم سراغ خودتون عزیز. خب
بله، بعد من الان اینجا که رسیدم احساس میکنم که ماتریال ساینس رو دوست ندارم، ولی وقتی فکر میکنم که چرا دوست ندارم، احساس من دو علت داره. یکی که فکر میکنم نمیتونم از پسش بر بیام، چون دو سال آخر لیسانس وضعیت خوبی نداشتم به علت مختلفی، چون رشته ما یه رشته پویاست، بعد به روز باشه، ولی استادای ما با جزوه هایی میمنن که مال 30 سال پیش بود. بعد من عادت دارم برای هر درسی 12-13 جلد از کتاب خونه بگیرم بخونم، ولی خب چون آنم خیلی کنجکاو و سر به هوایی هم، میرفتم بیرون تئاتر میریدم سینما و نمیرستم اون 12 جلد کتاب رو تمام کنم. شاید اگر درس ما 10 سرفصل داشت، من 2 سرفصل رو میرسیدم 12 جلد کتاب رو در موردش بخونم. برای همین نمره هم اونطوری نمیمد بالا و بعد سرخورده شدم. بعدم پروژه های دانشگاهی مشخصا به آقایون داده می شد و بعد صحبتی که یکی از استادای ما با من داشت، من گفتش که شما که آخرش قرار دارید کهنه بشورید، حالا این لیسانس هم بگیرید برید. و خب من خیلی آدم حساسی بودم، اینا خیلی رو من اثر می داشت و احساس می کنم خب آخرش چی. این یکی از علتهایی که الان احساس میکنم نمیخوام میتولوژی بخونم، چون فکر میکنم نمیتونم. و علت بعدش اینه که من فکر میکنم نهایت ماتریال ساینس چی خواهد بود. اینی که من یه نانو بایو مواد اختراع کنم که برای سرطان به کار بره، یا اینکه بیام ناسا کار کنم و تو پروژه های ساخت موشک و اینا فعالیت کنم. ولی این چیزی مثل جامعه شناسی، جندر استادی یا روانشناسی کارش با انسانه و انسان خیلی پیچیده است و برای من خیلی جالبه، چون نهایتی نداره. و حالا نمیدونم که باید چی کار بکنم. چرا؟ چون اینجا به من میگن که چون شما مهندس هستی و میزان مهندس زن تو این کشور کمه، احتمالی که شما در آینده شغلی داشته باشید خیلی زیاده. و خب مسئله فرزند هست، سن من هست، آینده هست، ولی من دوست دارم کاری بکنم که علاقه دارم.
شما برام تو کدوم شهر سوئد هستید عزیز؟
من وکشو هستم، شهری نزدیک ما، یک ساعت و نیم تا مالمو فاصله داره.
من شما اونور هستید. اوکی. چون من 23 و 24 جون استکهلم هستم، ولی مالمو رو دفعه قبل آمدم یا دو سال قبل متأسفانه این دفعه نشد.
حالا تلاش میکنم که بیام.
حالا بذارید من ازتون یه سوالی بکنم عزیز. سوال خیلی نامرتبطه. اولش این که ای همسرتون رو من بگم دلتون میخواد ایشون اون رشته رو ادامه بده یا رشته دیگه، نمیخوام رشته بعدی رو بگم، ایشون حرفش به من چیه
در مورد من؟
آها.
ایشون من میگن که تو یا برو جامعه شناسی و روان شناسی و مطالعات جنسیت بخون یا تئاتر. اول میگن که تئاتر بخون چون تو بازیگر خوبی هستی.
خب آخه یه مقدار شما زمینه منیک دپرشن دارید، اونو میدونی؟
بله.
یعنی
بله یه بار دکتر برام اینو تشخیص داد.
یا بلی که شما اون حالت شیدایی و سرخوشیتونه که مشخصه 38% هنرمندان معتبر و بزرگ امریکا منیک دپرشن دارن. برای شما مایه هنری رو دارید و به نظر من بذار اینجوری به شما بگم، چقدر یاد گرفتن زبان براتون ساده است یا اینکه از اون کسانی هستید که زبان رو با اشکال یاد میگیرید؟
خیلی سوال خوبی پرسیدین. من زبان فرانسه میدونم، زبان انگلیسی میدونم، یه مقدار آلمانی میدونم، ولی اینجا تو زبان سوئدی اصلا نمیدونم چرا نمیتونم یاد بگیرم. وقتی که اعتماد به نفس دارم تون تون صحبت میکنم، ولی سر کلاس قفلم، نمیدونم چرا.
چرا سوئد رفتی؟
چون که تنها گزینه من بود.
اوکی. حالا ببینید عزیز، اشکال کار من این است که شما اگر بخواید به تو تات راهتون ناچار ایران خواهد بود. و بنابراین شما باید خودتون رو، البته دگرگونی هایی در ایران به وجود خواهد آمد، آیا خودتون رو برای اون محیط آماده میبینید؟ ببینید شما چیزی که گفتی بسیار آزاردهنده بود. من اگر پدر شما این نگاه رو به دختر بودن شما میکردن میتونستم بفهم، ولی مادر شما اینجاست که من همیشه عرض کردم مشکل ما درباره مسئله برابری و آزادی زنان در ایران ماجرا فقط مردان نیستن، بیشتر یا برخی از اوقات در یه عده زنان هستن و اونو دیدم. حالا بذارید برگردیم. خب شما اگر کار تئاتر بخواید بکنید، به دلیل اینکه تئاتر بالاخره باید یه ارتباطی از نظر کلامی برقرار کنید، من با اون سابتایتل شما برای اولین بار آشنا شدم، ولی این هیچ وقت کافی نخواهد بود. اینکه شما در زبانی که تسلط دارید که با بدنتون هماهنگی داره کارتون ارائه بدید، اونایی که میخوان سابتایتل رو ببینن میفهمن. یعنی من یه سوئدی وقتی شما به زبان فارسی نمایشنامه رو اجرا میکنید رو میتونم بفهمم که این کار رو بکنه، ولی برای اینکه شما بخواید در سوئد با این کار ادامه بدید اون شدنی نخواهد بود. حالا به من بگید که اگر بازار ایران برای شما به دلیل سابقه ای که دارید و دیگرگونی هایی که داشت بشه همچنان مطلوب نیست، خب آخه ماجرای تئاتر رو که همسر شما پیشنهاد کردن کجا میخواید شما پیاده کنید؟
اول من بگم که من ایران تغییرم بکنه دوست ندارم برگردم، چون فکر میکنم سالیان سال طول بکشه که مردمش تغییر بکنم و به عمر من قد نمیده فکر میکنم. و
من حرفی به شما بزنم،
همینجا مجبورم کار کنم.
من به شما یه حرفی بزنم، با وجودی که من خیلی انتظار زیادی ندارم، به عمر منم قد میده چه رسه به شما که از من 42 سال جوان ترید. حالا اونو ولش کنید، ولی آخه عزیز شما تو رشته‌ای که میخواید برید، ببینید برخی از مثل اینکه شما بیاد بگید من میخوام ادبیات فارسی در سوئد درس بدم، یه مقداری اونجا باید بدونید دایره بسیار بسیار بسته‌ای دارید و شما رو خسته خواهد کرد. یعنی من با اینکه شما روانشناسی جامعه شناسی بخونید، حالا با جندر استدی اینا خیلی راحت نیستم. علتش این است که باید پایه‌های اساسی روانشناسی رو یا جامعه شناسی رو دونست و اونجا رفت، ولی برای دوره فوق لیسانستون مسئله ندارم. این که بعدن به راحتی براش کار پیدا میکنید، باز در خارج به دلیل اینکه این رشته ها همه رشته هایی هستن که با زبان و فرهنگ باید آشنا بود مسئله دایی داشت، ولی اپنه نبه شدت اصلا قابل مقایسه با تئاتر نیست. ولی شما اگر واقعا یه مایهی در جهت تئاتر در خودتون میبینید، خب اینو یاد بگیرید، ولی بدونید ناچار باید برای ما ایرانی ها بازی کنید.
آقای دوستو، اگر من بخوام تئاتر رو به صورت یه فعالیت جنبی ادامه بدم و بخوام جامعه شناسی و
کاملا کاملا به عنوان هابی باتون موافقم. اصلا به نظر من اون حتما باید اتفاق بیفته. اصلا شما روانشناسی جامعه شناسیتون به خاطر تئاتر که میتونه اوج بگیره و عمقی پیدا کنه. نه من اونو به عنوان هابی معتقدم و بعدم در شما توان این میبینم که هر دوتا رو با هم حرکت کنید. البته اگر بخواید زندگی کنین، برای شما روانشناسی بهتر از جامعه شناسی. برای شما با تیپ روانی که داری روانشناسی بهتر از جامعه شناسی. و بنابراین من اگه جای شما باشم میرم روی روانشناسی یه دوره فوق لیسانس دکترام اونجا میگیرم، در این حال رو کار تئاترم کار میکنم. تنها موضوعی که اینجا برای من مسئله است که البته نمیخوام واردش بشم چون متأسفانه با آخر وقتم رسیدم، ماجرای فرزنده که به چطور میتونید اینا رو با هم هماهنگ کنید. البته میتونید مشروط بر اینکه هر دو حاضر باشید یک مدت طولانی تری به عنوان دانشجو زندگی کنید و در این حال پدر و مادر هم بشید. یعنی شما اگر یه 5-6 سالی برای خودتون بگذارید که شما فوق لیسانس و دکتراتون رو بگیرید، دو تا بچه‌تون هم بیارید، به نظر من شده است، توانشو در شما میبینه. ولی اگر حاضر هستید با زندگی مالی و مادی دانشجوی ایام بگذارید، چون درآمدی دوتایی نخواهید داشت.
نم از اون مورد مسئله نیست، چون دولت سوئد برای تحصیل کمک میکنه، ولی من باید از لیسانس روانشناسی شروع کنم.
نه میتونید بخونید شما اگر یه مقداری بدید از یه راههایی که میتونید حتی از طریق آنلاین یه جوری مثلا فرض کنید فوق لیسانس روانشناسی رو بگیرید، بعد خودتون رو بیاندازید به فوق لیسانس روانشناسی اونجا یا حتی دکترا. نرید دوباره از آغاز شروع کنید، اون کار درست نیست. به همین جاست که یکی از اعتراضات من به شما این بود که چرا رفتید سوئد. چون شما اگر فرض کنید در لس آنجلس بودید، من میتونستم حتی از سپتامبر شما رو بفرستم برید دوره فوق لیسانس روانشناسی، چون درهای امریکا اینقدر بازه. سوئد رو نمیدونم ولی شاید اونجا هم راه باشه عزیز.
نه اینجا من بعد از لیسانس شروع کنم چون در این مورد تحقیق کردم.
بنابراین خب ولی خب پایتون رو محکم میکنه، ولی خب راه رو طولانی. ببینید من اون چیزی که گفتی دولت سوئد کمک میکنه با تو موافقم، ولی من تأکیدم روی چیز دیگه بود. زندگی دانشجویی خواهید داشت، اون اگر میپذیرید که ما مسئله ای نداریم. من البته خودم هیچ مشکلی باش نمیداشتم اگر قرار بود در وضعیت شما قرار میگیدم. شما باید ماجرای تحصیلتون رو بسیار بسیار جدی بگیرید، چون اونه که شما رو کمک میکنه و از روانی به از یه ثبات و قراری برخوردارتون میکنه که میتونه براتون مفید باشه. برحال براتون آرزوی بهتری ها دارم. اگر آمدید سوئد یعنی استکهلم یا یه جای دیگه من شما دارم، لطفا حتما بیاد خودتون معرفی کنید. خوشحال میشم شما و همسرتون رو ببینم، ولی به هر حال براتون آرزوی بهترین حال دارم.
حتما باعث افتخار من هست. خوبی داشته باشید.
شما هم تو ازم. مرسی عزیز.
خدا
نگهدار. شنگ و رجمن روز روزگار خوش و خدا نگهدار.